رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رهبران امریکا و روسیه توافق کردند که به مبارزه یکجایه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ادامه خواهند داد تا زمانی که به گفته آنها این سازمان تروریستی از بین نرود. مقامات کرملین روز 11 نوامبر گفتند که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در این باره در حاشیه فورم همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیا در ویتنام اعلامیه مشترک را تصدیق کردند. خود پوتین نیز در صحبت با خبرنگاران این اطلاع را تصدیق نمود و گفت امروز همین حالا با پرزیدنت آمریکا سند را موافقه کردیم. جزئیات سند را می توانید ببینید. فکر می کنم که الکی نشر شده است. در این اعلامیه دو رهبر بر تعهد خود در مورد تمامیت ارضی، استقلال و آزادی سوریه نیز تاکید کرده خواستار یک راه حل سیاسی برای نزاع این کشور شدند. در بحران 6 ساله سوریه مسکو از رژیم بشار اسد حمایت میکند، در حالی که امریکا از گروه مخالفین رژیم حمایت نموده خواهانی برکناری بشار اسد از قدرت میباشد. تلمان اسماعیلوف تاجر روس و مالک سابق بازار چرکز شهر مسکو با اتهام تشکیل دو کشتار در غیبش به حبس گرفته شد. در این باره روز 11 نوامبر خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به قول وکیل دفاع او مارینا روساکوا اطلاع داد. روساکوا گفت گپ درباره کشتار مالک مرکزهای تجارتی ولادیمیر سافکین و مؤسس لوبلینا موتورز یوری بریلیوف در ماه می سال گذشته می رود. در پیوند به این کشتارها رفیق اسماعیلوف برادر تلمان اسماعیلوف بازداشت شده است. مارینا روساکوا با بیگناهی نفر تحت حمایتش پای فشاری دارد. شکایت او از بالای قرار دادگاه روز 15 نوامبر بررسی خواهد شد. مؤسس گروه ACT تلمان اسماعیلوف به عنوان مالک سابق بازار چرکز شهر مسکو معروف است. این بازار سال 2009 بسته شد. تاجر شناخته را سال 2015 بانکرات یا مفلس اعلان کردند. روبرت میولر دادستان مخصوص امریکا ادعا درباره نقشه یا قصد تسلیم فتح‌الله گولن به مقامات ترکیه را تحقیق میکند. بر اساس این ادعا گویا مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید توافق کرده است که روحانی ترکی مقیم امریکا را در عوض تقریبا 15 میلیون دلار به انکاره خواهد داد. نشریه وال استریت جورنال روز 10 نوامبر گزارش داد که فلین و پسرش با نماینده های ترکیه در مورد راه های تسلیم گولن با آن کشور صحبت کرده بودند. ادعا می شود که گویا مایکل فلین ماه دکمبر سال گذشته زمانی که عضو تیم انتقالی پرزیدنت دونالد ترامپ بود در این مورد در نیویورک بحث کرده است. پس از آن که ترامپ در ماه ینوار امسال کار را به عنوان رئیس جمهوری آمریکا آغاز کرد، فلین برای 22 روز به حیث مشاور امنیت ملی قصر سفید ادای وظیفه نمود. بعدن او به خاطر ارائه معلومات نادرست به مقامات کاخ سفید در رابطه با تماس‌هایش با سرگئی کیسلیاکوف سفیر پیشین روسیه در واشنگتن به استعفا رفت. انکره فتح الله گولن را برای دست داشتن در تلاش کودتا یا تبدلات تابستان سال 2016 در ترکیه عیبدار میکند. وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برنامه نوی همکاری برای سالهای 2018 و 2019 را امضا کردند. جزئیات کامل سند دسترس نیست، اما مقامات وزارت امور خارجه قزاقستان گفتند برنامه نوی همکاری روز 10 نوامبر در جریان نشست اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در شهر سمرقند ازبکستان امضا شد. به اطلاع آنها در این سند به تلاش‌های مشترک برای تقویت امنیت، همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نقلیات و جهان و ارتباط فرهنگی در منطقه تاکید شده است. نشست سمرقند مذاکرات 13 وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا بود. نشست آینده اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در بروسل برگزار خواهد شد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هنگام سفرش به تاجیکستان در یک مراسم عزاداری به خاطر شهادت امام حسین اشتراک کرده است. مقامات سفارت ایران در تاجیکستان گفتند که مراسم آخری هفته گذشته در نمازخانه سفارت در دوشنبه برگزار شد. در این مراسم چندی از دیپلمات‌ها و برخی از ایرانیان مقیم تاجیکستان هم اشتراک کردند. حضور وزیر امور خارجه ایران در مراسم عزاداری به خاطر شهادت امام حسین در تاجیکستان در حالی است که دوشنبه وقت‌های اخیر تهران را به تبلیغ مذهبی شیعه 12 امام یا اثناعشری در کشور متهم میکند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران آخری هفته گذشته با سفری کاری به تاجیکستان آمد و با وزیر امور خارجه کشور سراج الدین اسلوف و رئیس جمهور امام علی رحمان گفتگو کرد. تاجیکستان و ایران طی تقریبا 2 سال اخیر مرحله مشکلی همکاری را پسی سر می کنند.
سلام، خبرهای رادیوی زودی رو من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روزی دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی زودی
سباب نبودن جمسی باور درون
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شبگو خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. بلد فرق بیریم
www.azadi.org. یک شرکت هنگ کنگی و برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان طرحی را روی دست گرفتند که به ادعای آنها در بازار انتقال پول به تاجیکستان یک انقلاب را به پا خواهد کرد. بیتسپارک شرکتی هنگ کنگی و یک سازمان رشد بازار مالیه آلت فین لب اصولی کاملا نو انتقال پول را در تاجیکستان به کار انداختنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند از چنین اقدام خبر ندارند. به قول آنها برنامه رشد سازمان ملل متحد حق ندارد که بدون مجوز مخصوص بانک ملی انتقال پول را در تاجیکستان براه ماند. مارینا پتروویچ یک مسئول این طرح در مرکزی برنامه‌های رشد سازمان ملل متحد در شهر استانبول روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو آزاد گفت این طرح سال جاری به میان آمد و اجراش از سال 2018 باید شروع شود. او در شهر این طرح نو در یک تماس تلفنی گفت نظام نو انتقال به طور مستقیم پول فرستنده و پول گیرنده را طریق اصول نو بلاک چین پیوست می‌کند. خانم پتروویچ گفت
این طرح پیلوتی است و بر اساس تکنولوژی بلاک چین کار خواهد کرد.
مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد پس از یک تحلیل وضع بازار مالیوی و مهم بودن انتقال پول مهاجران کاری به شهروندان تاجیکستان چنین تصمیم گرفتند. به گفته این سازمان بین‌المللی عین زمان نظام انتقال پول به تاجیکستان دشواری داشته، فائض یا کمیسیه انتقال پول بلند است. تحلیلگران برنامه رشد سازمان ملل متحد نوشتند به حساب میانه یک نفر برای گرفتن پول انتقال شده در بانک‌های تاجیکستان 39 دقیقه اش را ضایع می‌کند، در حالی که تکنولوژی‌های نو ضرورت آمدن به بانک را کاملا از بین می‌برند. بیش از 20% مشتریان گفتند که از این شرایط ناراضی‌اند و خواستار بهتر شدن خدمات انتقالی پول هستند. بنابر مشاهده تحلیلگران این سازمان، عین زمان درصد یا فایض انتقال پول توسط سیستم‌های رایج به مثل زلاته کرونا و یا منیگرام و دیگران از 1-3% است. به حساب میانه مهاجران کاری برای انتقال $250 $5 حق می‌سپاریدند، اما در صورت به کار در آمدن نظام نو میزان فایضها 1% کمتر خواهد شد. خانم پتروویچ میگوید طبق نظام کنونی مهاجر به بانک رفته منتظر می شود و بعدا نزدیکانش هم که اکثرا در کوهستان به سر می برند پول خرج کرده به مرکز ناحیه به اداره بانک می آیند، اما در صورت به کار در آمدن نظام نو ضرورت به بانک رفتن از بین می رود و پول گیرنده و پول انتقال دهنده توسط تلفن هوشمند می توانند این عمل را انجام دهند. با گفته مسئولان برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان، هرچند دسترسی مردم به اینترنت در سطح 30% محدود است، اما اکثریت به اینترنت موبایلی دسترسی دارند. کارشریک این طرح نوی برنامه رشد سازمان ملل متحد شرکت بیتسپارک از هنگ کنگ است. این شرکت پول انتقالی را توسط اصول نوی بلاک چین براه مانده است که وابسته بانک ها نیست و پول انتقال دهنده و پولگیر را به هم وصل میکند. بیتسپارک خود را نخستین شرکت انتقال پولی در جهان با اصول بلاک چین معرفی میکند و میگوید پول را توسط پولهای الکترونی بیت کوین میفرستد که از شرکت های معمولی انتقال پول کم خرج تر است. بیتسپارک امیدوار است که این نظام در تاجیکستان که تقریبا 1 میلیون شهروندش در خارج مهاجر کوریان جا میافتد. نظام ساخته انتقال پولی این شرکت خیلی مرکب است، اما مسئولانش میگویند برای استفاده برندگان آن خیلی آسان خواهد بود. شرط مهم استفاده از این نظام داشتن تلفن هوشمند و ثبت اپلیکیشن این شرکت با نام سندی خواهد بود. مسئولان این شرکت میگویند برای گرفتن پول توسط این نظام ضرورت رفتن به بانک باقی نمیماند، چون که یک دکان و یا مغازه خرد نیز در کوهستان میتواند کارشریک آنها باشد که آدمان از آنجا آسان و راحت پول انتقالی نزدیکانش را از خارج میتوانند بگیرند. در حالی که برنامه رشد سازمان ملل برای اجرای این طرح در تاجیکستان شروع کرده است، مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در این باره هیچ اطلاعی ندارند. شهرت صلاح الدینوف رهبر ریاست پرداخت بانک ملی تاجیکستان روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی
ما پیش از همه باید که از بانک ملی تاجیکستان اجازه‌نامه همین گذراندن چنین عملیات‌ها را باید گیرد. تا چنین عملیات اجازه‌نامه نداشته باشد و حقوق گذراندن عملیات‌های بانکی ندارد.
معلوم نیست چرا مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان این مسئله را تاکنون با بانک ملی هماهنگ نکردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
www.azadi.tj
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
طلب حتمی معلومات‌نامه در باره بیماری هپاتیت در برخی از مؤسسه‌های طبی تاجیکستان به ویژه دندان پزشکی‌ها باعث نگرانی برخی از بیماران شده است. آنها از آن شکایت می‌کنند که ضمن مراجعه به دکتر دندان در حالت درد شدید به جای تبابت، بیمار را مجبور می‌کنند دنبال گرفتن معلومات‌نامه برای وضعیت صحتی شوند و معلومات‌نامه نداشتن بیماری سیرویاتی هپاتیت را پیشنهاد کنند. اما نفرانی دیگر از چنین سختگیری‌های طبیبان استقبال کرده می‌گویند که به خاطر جلوگیری از بیماری‌های سیرویاتی دیگر مشتری‌ها چون این تدبیرها حتمی و ضرور است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. اما چوک میلزاده خبرنگاری تاجیک اخیراً در یک مراجعت خود از طریق شبکه‌های اجتماعی به وزیر تندرستی از این وضع شکایت کرده است. میگوید درد سخت دندانش را چند پیش شبانه به مرکزی سلامتی شهری برد. خواهش او را که می‌خواست دندانش را بکنند طبیبان رد کردند. سبب هم این بود که اماچو همان لحظه سند آزمایش مریضی هپاتیت را نداشت. از او طلب کردند که برای مشخص کردن مریضی هپاتیت از تشخیص گذرد. برای دستاوردن نتیجه تشخیص با ارزشی از 30 تا 50 سومونی یک روز دیگر انتظار شدن لازم بود. وی گفت
ما گفتم من دندان درد میکنم، من از راه دور خستم آمدم با امید که اینجا طبیبای شناس هستن، میخوام دندان منو بکنن. این پگاه ما چیکار کنم؟ تا پگاه ببرم یک شبی دیگر با درد بکشم؟ گفتیم با من دخل ندارد. با طبیب خیلی بحث کردم.
کمیلزاده از آزمایش نگذشت و بعد جستجوها توانست در یک دندان پزشکی خصوصی بدون سند آزمایش هپاتیت و بر عوض 30 سومونی از دندان مریضش خلاص شود. او میگوید میداند که هپاتیت بیماری سیرویاتی است، ولی میخواهد از مقامات سوهای طب به این سوال خود پاسخ گیرد که مگر برای این حتما باید بیماری را که با یک درد عادی به طبیب مراجعه میکند اذیت داد و تبابتش را به تاخیر گذاشت؟
اولا اینکه اگر بسیار ضرور باشد برای تشخیص هپاتیت، باید حکومت این کار را به پول انجام بدهد. مردم خیلی ناچارند. 200 سومانی برای یک بازنشسته حقی بازنشستگی معین کردند.
ولی دندان پزشکان میگویند اگر اونها چنین تقاضا را به حکم قانون نبرارند، خطر پنهان شدن بیماری های سیرویاتی که توسط اسباب طبی دکتر در حالت عدم رعایت معیارهای سانیتاری به وجود می آید بیشتر می شود. در مرکزی سلامتی شهری دوشنبه تقاضای سند آزمایش هپاتیت را تایید میکنند و میگویند بر اساس قرار وزارت تندرستی و با هدف جلوگیری از گسترش مریضی سیرویاتی هپاتیت نوعهای B و C این کار را انجام میدهند. معروف جان محمودوف دندان پزشک در مرکزی سلامتی شهری دوشنبه در صحبت با رادیوی آزادی گفت او حق تبابت بیمارانی را که بی سند به آنها مراجعه میکنند ندارد. به گفته او در صورت دیدن نتیجه تشخیص اگر کارافتادگی رفتاری بیماری هپاتیت باشد یا نباشد او را حتما قبول خواهند کرد.
برای فهمیدن یعنی بیمار کسل هست یا نه؟ برای احتیاط یعنی هم دکتر هم بیمار.
ولی هدف دیگری طلب سند آزمایش برای مشخص کردن ویروس هپاتیت در دندان پزشکی ها را طبیبان جمع آوردن و مشخص کردن آمار گرفتاران به مریضی هپاتیت در تاجیکستان عنوان میکنند. یک دندان پزشکی هم که نخست معرفی شود گفت این دستور را خود وزیر تندرستی با زیاد شدن شبهه و انتقاد از کار دندان پزشکان و بحث ها در این مورد شرح داده گفته است باید پیش از قبول طبیبان دندان بیمار بودن یا نبودن مردم را معین کنند تا در صورت سرزدن بحث های دادگاهی معلوم شود که در سیرویت‌یابی طبیب گناه دارد یا نه. طبیبان میگویند آزمایش خون به خاطر معالجه دندان در نهایت به فایده خود بیمار انجام می‌یابد، چون او درباره وضعیت صحتی خود از جمله وجود ویروس های خطرناک مثل هپاتیت یا حتی سپید هم سری وقت آگاه می‌شود. محمود علیف یک مسئول بیمارستان امراض سیرویتی میگوید حالا مهمتر از همه بالا بردن معرفت مردم در رابطه با جلوگیری از بیماری ها است و طلب معلومات نامه هم بخشی از همین جریان است. در این صورت به قول او مردم بدون یگان مجبور کنی حتما از تشخیص خواهند گذشت و هم ضمن مراجعه به هر طبیب از احتیاط کار میگیرند و از او طلب میکنند تا فکر سیاتی آنها را بکنند. آمار دقیق گرفتاری شهروندان با هپاتیت نشر نمیشود و مقامات طبی هم میگویند برای مشخص کردن منبع واقعی گرفتاری به این بیماری که میتواند جگر بیمار را خراب کند سنجش های دقیق و منصفانه تقاضا میشود.
ای کاش، ای عشق، ای عشق ما را زما میرهاندی و از خواب که مازا تا شخون فوا رای می جهاندی ای کاش ایش ایش ما را زما مرهاندی وست خواه که مازا تشوخون اووا ریم جهاندی ای کاش ایش راز ما مرهاندی شد نسب نامه هامان هنگام هنگام مهامون گم شد نسب نامه هامان خود
خبری دارید که میخواهید همه بدانند عکس و یا ویدیوی دارید که میخواهید همه ببینند و بها بدهند یا میخواهید از مشکل بگویید پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959
در شهر کلاب آخرین آثار دیوارهای زمانی منزل با حشمت سابق جنرال گارد ملی و رئیس آژانسی مبارزه با مواد مخدر غفار میرزایو تخریب شده در جای آن قرار است پنجره‌ها نصب شود. خود جنرال سابق از سال 2004 به این سو پشت پنجره زندان است و منزل با شکوه او بعد مصادره به اختیار دولت گذشت. میرزایو را دادگاهی عالی سال 2006 با اتهام قصد تشکیل تبادلات دولتی و جرم های دیگر به زندان ابد محکوم کرد و این منزل و دیگر دارایی های او به اختیار دولت گذاشت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت زاده بشنوید. در آغاز ماموریت دانشگاه دولتی شهر کلاب قصد داشت این منزل واقع در مرکز شهر را که در حدود نیم گکتر زمین جایگیر است به کتابخانه الکترونی تبدیل دهد، اما سال پیش تصمیم دیگر شد و مقامات گفتند که مکان آسایشگاه می شود، ولی در دانشگاه دولتی کلاب به رادیو زودی گفتند که خانه سابق جنرال میرزایو تعمیر کرده شده قرار است به باغچه بچگانه تبدیل دهند. با گفته مسئولین دانشگاه در این باغچه فرزندان آموزگاران همین مؤسسه تعلیم و تربیت می شوند. با اینکه از حادثه مصادره این منزل باشکوه بیش از 10 سال میگذرد، ساکنان عادی در شهر کلاب از روی عادت این مکان را با نام خانه غفار صدای میشناسند، لقبی که با جنرال به خاطر موی سفید شده اش داده بودند. ساکنان کهنسال کلاب میگویند در سالهای شوروی در حدود مکانی که بعداً منزل غفار میرزایو شد بانک جایگیر بود و از کناری آن منزل پدر جنرال جای داشت. فیضالدین ظریفی یک ساکن 60 ساله کلاب میگوید بعد جنگ غفار میرزایو این مکان را از خود کرد و منزل خود را در احاطه دیوارهای بلند پناه کرد. حالا با گذشت 13 سال از بازداشت جنرال از دیوارهای بسیار بلند آن، منزلی که از نظر بسیار ساکنان کلاب خلاف به فرهنگ خانه‌سازی محلی بوده است، دیگر خشتی هم نماند. دیوارهایی که در شرایط بعد جنگی تاجیکستان اشاره به نفوذ و مقام‌های خاصی صاحبش می‌کرد.
در گذشته این مکان و یک روایتی خانه پدری جنرالی معروف بود. بعد باید چند سال بود در اینجا ترانسوی بانک حکومت شوروی ساخته بود. رفته رفته اینجا وقتی که این آدم با چوی منصبوی بلوی رفت جنرال شد اینجا را همچون خانه پدری بود اینجا را خانه منزل شد.
غفور میرزایی فرمانده پیشینی گرد ریاست جمهوری، سابق رئیس اوجانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و سابق پرزیدنت کمیته المپی تاجیکستان سال 2004 بازداشت و بعد از یک سالش از سوی دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شد. генерали собиқ бо иттиҳоми қасди ташкили табадулоти давлатӣ, харидани ғайримуҷози силоҳ, нигоҳдории он, суистифода аз мақоми хидматӣ ва дигар ҷурмҳои вазнин гунаҳкор дониста шуданд. ба ҷуз аз Ғафур Мирзоев, аз ин хонаводаи як замони пурнуфузи клуб бо се тани дигар дар маҳбас ба сар мебаранд. бародари ӯ Абдурасул Мирзоев ва писару домоди хоҳараш Оиша Мирзоева низ бо дунболи боздошти Ғафур Мирзоев боздошт ва ба муҳлатҳои тӯлонӣ маҳкум ба зиндон шудаанд. баъд аз ин ҳукм бахши аъзаме аз муликияти Ғафур Мирзоев мусодира гашта, иморатҳои сохтаи ӯ ба ихтиёри донишгоҳу китобхона ва муассисаҳои дигар супурда шудаанд.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیکی خوب است، ولی بخبر موندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بخبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیکی. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید.
پیواندونی سرباز طاهر حبیبوف که بعد یک سال و یک ماه خدمت در ارتش جسدش را دریافت کردند، با شرح رسمی مرگ او که گویا در پی عشق ناکام خودکشی کرده است باور ندارند. والدین و دیگر پیواندونی سرباز جوان مرگ جمعاً 5 نفر از دهه‌ی رین اشکوشمی بدخشان به شهر کولوب آمدند تا که از مسئولان قسم نظامی 13483 تفصیلات فاجعه جگربندشان را بشنوند. مقامات میگویند که طاهر حبیبوف روز 26 اکتبر خود را با تیر تفنگ автоматی کلاشنیکوف به قتل رساند. قفص سینه چپی سرباز را شکاف کرده رشته عمر او را کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوزی روحلو ایراد میکنم. دو هفته پیش در پی خبری مرگ طاهر در دوتیتون نظامی شهر کولوب پرونده جنایی باز شد و کمیسیه ویژه از همان زمان تحقیق پرونده را شروع کرد. مقامات دوتیتون میگویند تحقیق پیشکی انگیزه خودکشی طاهر حبیبوف را خصوصی نامیده نوشتند که خبر ازدواج دوست دخترش در اشکوشین با نفر دیگر سبب ناراحتی و خودکشی سرباز شده است. اما پیوندان این سرباز خودکشی او را در پی عشق ناکام کاملا قبول ندارند. خانم لیلی عمه این سرباز کشته شده 10 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا برای دریافت اطلاع بیشتر خودکشی برادرزادش در کلوب قرار دارند. پیوندان این سرباز خودکشی طاهر را در پی عشق ناکامش رد میکنند و میگویند پسری آنها به هیچ دختر عاشق نبود. با گفته آنها پسرشان بعد از ختم مکتب به صف ارتش جلب شد و به اعتماد آنها انتظام خدمت به یک سرباز اجازت نمیدهد که با دوست دخترش صحبت تلفنی داشته باشد. با اینکه تحقیق خودکشی طاهر نهایی نشده است، ولی پیوندانش در پی عشق ناکام قصد جان خود کردن طاهر را با شبهه قبول میکنند. آنها میگویند از قسم حربی که طاهر آنجا خدمت میکرد دیدن کردند و میگویند شرایط خوب است. یکی از پیوندان این سرباز کشته شده بدون بردن نامش گفت:
масалаи пул будаю на ягон мактуб ягон чи нестад ягон хизмати хизмон даволи буд ама шароитошо зурай мо нава ямо часто омаден селеста рафта истодаст.
ба гуфтаи пайвандон Тоҳир Ҳабибов چند روز قبل از مرگش به پدر زنگ زده خبر داده است که روزهای نزدیک به رخصتی می براید و به خبرگیری پیوندان خواهد رفت. اما تا کجا مرگ مرموز این سرباز 20 ساله در صف ارتش به عشق ناکامش ربط می گیرد؟ کریمینالیستی که هنگامی از نظرگذرانی جسد طاهر شرکت داشته است بدون بردن نامش به رادیوی آزادی گفت در بدن طاهر پی آزار و اذیت دیده نمی شد و تنها یک تیره بود که ناحیه دل او را اصابت کرده است. و گفت خلاصه های کریمینالیستان به تفتیشات سپرده شده است و امیدوار است که تفتیشات موی را از خمیر جدا کرده خلاصه های منصفانه می برارد. فریدون محمد علی زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان 10 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد از خودکشی این سرباز دوتیتون نظامی کلوب پرونده باز نموده، هنوز تحقیق آن نهایی نشده است.
مثلا رفتارهای غیر آیین‌آمری یا که دست دادن به خودکشی بنابر مثلا دست داشتن یک هم خدمت قریب که از بین برای که در تمام نقطه های فعالیتی که سربازان خدمت میبرند کامیرای مشاهده نصب کرده شده. ناممکن است که مثلا وای میشد، لیکن حالتی که دست به خودکشی میزند و سلاح دارد حالت روحی همون لحظه او را نگران میشود. حالان که پیش از اون که مثلا اگر به سرباز سلاح داده می شود و به نریاد خدمت فرستاده می شود. اونجا هستن معاونای کماندیر و مسئول با سرباز صحبت می کنند، حالت روحی روانی رو به نظر می گیرند.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان می گوید در 3 سال گذشته به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. حادثه دیگری مرگ سرباز روزی 24 سپتامبر ثبت شده است. مرگ محمد قطبی دین 22 ساله سرباز قسم حربی که متعلق به گارد ملی در حدود شهر روغون هم خودکشی گفته می شود. پیوندان این سرباز هم به رادیوی آزادی گفتند که سبب دست به خودکشی زدن محمد خوجا برایشان معما است. تنها هم خدمتانش گفتند که قبل از خودکشی او بسیار عصبانی بود. سبب اکثر حادثه های خودکشی سربازان ناروشن باقی میماند. تنها در چند مورد دادگاه های تاجیکستان هم خدمتان یا افسران را برای به خودکشی رسانیدن سربازان مجازات کردند. برخی فعالان حقوق میگویند از بس که حادثه های خشونت و به فاجعه انجامیدن این حادثه ها به آبروی خدمت سربازی لطمه میزند، در حالت های زیاد اسرار مرگ سربازان پوشیده میماند و والدین هم با همین سبب به شرح رسمی مرگ فرزند باور نمی کنند. سرنیوز روح الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را با رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جمعیت سهامی کشاده ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه بعد افت و خیزهایی که 12 ساله اخیر داشته است دوباره به کار در آورده شد و ده ها ایستگاه برقی یا ترانسفورماتر را به فروش برآورد. کارخانه سهامی ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه یکی از عظیم‌ترین کارخانه های تولید ترانسفورماترها در تاجیکستان بود که بنا به کمبود مالی چند سال اخیر تولیدش را به مراتب کم کرده و ده‌ها کارمندش را به رخصت بی‌مسافر ایستاده بود. من آرزوی کریم جزئیات بیشتر این موضوع را پیشنهاد می‌کنم. مقامات میگویند در چند ماهی شروع دوباره این کارخانه 280 عدد ترانسفورماترها استحصال کرده شده است که نسبت به سالهای پیش به مراتب بیشتر میباشد. نظرعلی دولت شایف رهبر کارخانه ترانسفورماتر در صحبت به رادیو آزادی گفت که
تا امروز 10 میلیون سومونه در محصول استحصال کرده. خب محصول را ازبکستان میگیریم، باقی مونده شوی خوبه که برای سوزد لازمه ایره. ای اساس محصولات سیما الکتراسل که همه اینا گفته نمیشن.
محصولاتی که آنها بعدی به کار انداختنی کارخانه به فروش گذاشتند 10 میلیون سومونی را تشکیل میدهد. مسئولین کارخانه میگویند که آنها از اولی سال از خارج کشور در حد 5.5 میلیون سامانی محصولات های خام خریداری کردند و تلاش دارند که حالا همکاری هایشان به روسیه و دیگر کشورها توسعه بخشند. چند سال اخیر این کارخانه در روبروی مفلس شوی قرار داشت. میزان تولیداتش ناچیز بود و تنها گهگهی برای مشتری ها از افغانستان دستگاه های استحصال برق تولید میکرد. حالا کارشریکی اصلی کارخانه ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه شرکت دولتی برق تاجیک میباشد که از روی شرطنامه برایشان ترانسفورماترها میسازند. دوباره فعال شدن کارخانه عظیم ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه در حال است که هنوز سال پیش کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان سهمیه های جمعیتی سهامی کشاده ترانسفورماتر را به فروش گذاشت، ولی با تلاش رهبریت فعلیش کارخانه از تندر گرفته شد و با سرمایه خصوصی دیگر باره به کار در آورده شد.
خیلی پوست و شرطنامه کدبیم قدشان که ما همین نمودی محصول را میبروریم آخر شخصانه قوادش یک فرمه رفیقم پول گرفتردم بعد مبلغوی پس تندازه خدمم.
نظرعلی دولتشایف میگوید تمام سرمایه های خود را برای نجات کارخانه و زنده کردن استحصالات روانه کرد و میگوید برای درست چرخاندن کاری کارخانه نه تنها سرمایه و شرایط اینفراساختاری بلکه مدیریت درست و زمانوی لازم است. فیض‌الدین رجبوی ساکنی 56 ساله ناحیه باختر میگوید او 34 سال پیش برای کار به کارخانه ترانسفورماتری شهر قرغان‌تپه به کار آمد. از سببی از کار ماندن کارخانه او نیز چند سال پیش بیکار بود. در این میان مجبور شد برای کار به مهاجرت رود، ولی از درآمدی ثابت محروم بود.
این ترانسفورمات را ما میبرند هم سنی کاره ما آش دازد یه سرات های ها پرابلم های خان ترامیز نگید شور بود البته برای دلوان پیشارو میخوندن نبیرو میخوندن برای مکتب بنا انسل چوکر کم تر تحصیل بود حاضر نقصی در یک دارا شگر
رجبوف برنده است. وقتی دوباره به کار برگشت احساس کرد که کاری در گذشته معمولی بریدن تنوکه و ساختن ترانسفورماتور یک لذت خاصی داشته است. معاش این کارمندی صاحب تجربه حدود 2000 سومانی است و او میگوید از کارش راضی است چون این معاش برای چرخاندن زندگیش کفایت میکند و مهم این که بیکار نیست. در شوروی سابق در کارخانه ترانسفورماتور زیاده از 1200 نفر کار میکرد، ولی بعد اینکه کارخانه تولیدش کم شد اکثر کارمندانش را جواب داد. حالا مسئولین این کارخانه امیدوارند که با راه اندازی شدن نیروگاه راغون بیکار شدن محدودیت برق در تاجیکستان کاری آنها نیست زنده میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است، ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیوی آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. رادیوی آزادی تقدیم می‌کند
برنامه آینده ساز، گفتار مخصوص جوانان.
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز،
آینده ساز.
دادگاه اروپا شکایت جوان تاجیک به ضد روسیه را قانع کرد.
فعالیت تیم حاضر جوانان تاجیکستان زیر سوال را.
آیا میدونید که نادرترین اوتومبیل در دوشنبه کدام است؟
تنقید و توصیف میلیسای تاجیک در روز عیدشان.
برای صحبت سری همین چند موضوع ما امروز شما را به آینده ساز دعوت میکنیم. سلام سلام دوستان خوبی ما، من زرنگیزم. امروز با همراه هم امریدین و همکاران دیگر از دوشنبه و پراگ در خدمت شما.
درود به شنونده بسیار گران قدر ما. باور دارم خیلی شدیم که دوباره ویژه گفتار خود خودتان را گوش دارید. ضمناً در برابر مطلب های اصلی و وعدگی ما همچنین امروز از چند آهنگ خوب و خوش بهره خواهیم برد و خبرهای مهم و جالب دیگر هم داره.
بله، حالا فرصت شنیدن همین خبر هاست. همکارم افسانه یکابیر شما را با ناگونی های عالم جوانان آشنا میکند. بفرمایید افسانه.
بنابر اطلاعی وزارت دفاع، طاهر حبیبوف سرباز 20 ساله تاجیک در پی یک صحبت تلفنی با دوست دخترش قصد جان خود کرده است. طاهر حبیبوف پارسال از ولایت مختار کوهستان بدخشان به خدمت نظامی به یکی از واحدهای وزارت دفاع در کولاب دعوت شد. اواخر ماه اکتبر این جوان 20 ساله با استفاده از سلاح کلاشنیکوف خودکشی کرد. باز جای این قضیه پس از رخ دادنش آغاز شده بود. دادستانی نظامی تاجیکستان پرونده آغاز کرد. بنابر اطلاع مقامات سرباز قبل از خودکشی خبر فاتحه شدن دوست دخترش را شنیده این تصمیم را گرفته است. هم خدمتانش گفتند که طاهر با آنها مناسبت نیک داشت و همه دستورهای فرماندهان را به کم و کاست اجرا میکرد، اما نزدیکان او هنوز این دلیل را قبول ندارند. دادگاه قانون اساسی آلمان به شهروندان اجازه داد که جنس سیوم را در سندها ذکر کنند. سخن از باب آدم های می رود که خود را نه مرد می حسابند و نه زن. اکنون آنها می توانند جنس خود را در شناسنامه اینترسکس یا گوناگون ذکر کنند. تا آخر سال آینده در این رابطه به قانونگذاری آلمان دیگرگونی وارد خواهد شد. در قرار دادگاه قانون اساسی آلمان گفته می شود که نبود جنس سیوم در گرافه جنس قانون در برای جلوگیری از تبعیض را نقص میکرد. قانون نو باید هویت جنسی آنهای را حمایه کند که خود را زن یا مرد حساب نمیکنند و به گفته فعالان تعداد آنها در آلمان به 80,000 نفر میرسد. قرار دادگاه بعد مراجعات های زیادی باشنده 27 ساله لیپستیک صادر شد. او با نشانه های هر دو جنس به دنیا آمد، اما رسما همچون زن ثبت شده بود. فروش آیفون های نسل نو در تاجیکستان هم شروع شد. شرکت های تیسل و تاجسید اقدام مشترکی را راه اندازی کردند. که به اولین خریداری سمارتفونی آیفون 8 یا آیفون 8 پلوس 60 گیگابایت اینترنت موبیلی از شرکت تیسل تحفه می شود. آیفون 8 سمارتفون نسل نو بوده از جانب شرکت اپل تهیه شده است. برای صاحب آیفون نسل نو شدن معمولا در تاجیکستان مثل کشورهای خارج خواهشمندان نوبت نمی پایند. نرخ تلفن های نو اینجا برای مردم دسترس نیست. اما شماره آنهایی که ارزوی آیفون های نسل نو را می کنند واقعا زیاد است.
تشکر از افسانه برای خبرها. ضمناً یک خبری نوی دیگر در رابطه با دخترانی که با استعداد نادر خود بسیاری ها را در تاجیکستان و روسیه در حیرت گذاشتند. بله بله، یاسما و منیژا که برنامه گذاشتم ما یک گزارش هم داشتیم در برای هر دو. حالا یک نفر از این دختران یاسما نیسمانزاده همونه که قابلیت در یک فرصت کوتاه جمع و طرح کردن شماره های زیادی دهی و صدی را دارد، با افتخار پیروزیش در آزمون کودکان نابغه مسکو از پرداخت پول 3 ساله تحصیل در دوشنبه آزاد شد. او در لیسه دانشگاه ملی تاجیکستان تحصیل میکند و ماموریت این دانشگاه هم اخیراً خبر داد که روزی 8 نوامبر در یک مراسم رکتری دانشگاه محمد یوسف امامزاده به یوسمان برای پیروزیش در المپیاده جنیوس کی 2017 افتخارنامه دانشگاه ملی را سپرد.
خوش به حالشان. اکنون خبرهای خوش برای این دختران حال زیاد خواهد بود. دوست عزیز آینده ساز بس فکر نکند که این روز آینده ساز فقط خبر دارد. نه، ما ترانه های شوخ و خوش هم داریم در نشر این روزه برنامه امون. حالا نگینه امون قلوب از آینده ساز به شما سلام میفرستم.
سلام جوانی، افزون جوانی، حسیان اشکو در دین هانی، بارانی نیسان خوشتی بحری دمانی. سلام جوانی، با مهربانی خواهم آغوشت گرفتن، دامان سبزی با صفا فصل جوانی، عطر نوازش دارد آن برق نگاهت، در سایه زاری این فضای زندگانی،
آهنگ خوبه بود از نگینه سلام جوانی. این آهنگش رو همو در سال جوانان با جوانان و جوانی بخشیده است.
اه زرنگه، سال جوانان هم قریب به پایان میرسد. بله. اما بحث تیم جوانان حاضر جواب کشور سری پول با مقامات مثل که هنوز ادامه دارد. فعالیت تیم حاضر جوابان تاجیکستان از ولایت سوخت زیر سوال مانده است، زیرا آنها نتوانستند برای شرکت در دور نهایی لیگ مرکزی KVN که روز 10 نوامبر در مسکو برگزار میشود با پایتخت روسیه برسند.
بله امریدین، تیم منتخب جوانان تاجیکستان در محفل ظریفان کشورهای عضو اتحاد دولت‌های مستقل که یک برنامه معروف تلویزیونی روسیه میباشد از تاجیکستان نمایندگی میکند و در دوام 3 سال فعالیتش شهرت و مخلصان خود را هم کسب کرده بود.
اما چندین ماه است رهبریت KVN‌های تاجیکستان با مقامات ولایت سوخت وارد یک دعوای مربوط به فساد شدند و معلوم نیست سنجش دادستانی چه نتیجه میدهد. تفصیلات این بحث و اندیشه‌های دو طرف را در یک گزارش از زرنگیز همراه و هم ما خواهیم شنید.
تیمی حاضر جوابانی تاجیکستان که 3 سال پیش با ابتکار رئیس ولایت سوخت تأسیس شده است از حساب بودجه این منطقه تامین مالی می شود. اما اخیرا این تیم نتوانست به خاطر شرکت در بازی نیم فینالی تا 10 نوامبر خود را به مسکو رساند. خیرالله میرسعیدوف رهبر تیم حاضر جوابان تاجیکستان 9 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت که به دلیل ماجرای فساد ناچار به رئیس جمهوری تاجیکستان مراجعه رسمی کرده درخواست رسیدگی به این قضیه را کرده است. میرسعیدوف ادعا کرده است که رهبریت بخش اداره کار با جوانان ولایت سوخت به کشولکاری و پنهانکاری راه داده، به گفته او طلب رشوه کرده اند. وی در این باره گفت:
"بله از تو طلب کرده و ما را اجبار کرده و که وای اونم تو طلب کرد و وجتای مونم من مخصوص دیگه که دیگه شه بعد از پروکوراتور من 5 ماه باز باسته قانون سم تو در روز 5 ماه باز پای پروژه دوران مجھے سازش کرسته مثلا با اون قرضه رو اگر نگیرم تو فرض دارم مثلا
خیرالله میرسعیدوف گفت که فعلا گزارش های مالی فعالیت حاضر جوابان تاجیک در دستی تفصیلات است و امیدوار است که این قضیه منصفانه بررسی می شود. ولی مقامات اجرایی ولایت سوخت می گویند دعوای طلب پوره هیچ اساسی ندارد و بحثی که برخواسته است سری استفاده مقصدناک پول های جدا شده برای سفر و فعالیت هنری تیم حاضر جوابان است. از جمله بختیار کریموف یاوری رهبری اداره کار با جوانان مقامات اجرایی ولایت سوخت روز 9 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی ادعای خیرالله میرسعیدوف درباره طلب رشوه از او را بی‌پایه خواند و گفت:
مسئله همین حساباتی که مبلغ‌هایی که وی گرفتگی حساباتش نیست، یعنی که اینجا جنجال درباره این همین چیز رفته ایستاده است که هم مبلغ‌های گرفته شدگیش حساباتش نیست، تفتیش رفته ایستاده است، اما یگان سری وی حوش به نامندگی اولی داری ما یگان خیلی مبلغ اضافگی طلب کدوست کش نید داری ما همون مبلغی که وی گریف همون طلب کدوست.
در حالی که فعلا دوستانی ولایت سوخت برای شرح این قضیه آمده نیست، طبق اطلاعی دریافتی ساختارهای تفتیشاتی به تیم حاضر جوابان گفتند که احتمالا خرج تهیه هر یک صحنه های حجوی آنها با صرف مبلغ های زیاد انجام می شود و گویا این موضوع نیز موردی سنجش قرار گرفته است. ضمناً تیم حاضر جوابان تاجیکستان سال 2014 با ابتکار رئیس ولایت سوخت عبدالرحمن قادری تأسیس شده بود. در سال 2015 در جشنواره حاضر جوابان در شهر سوچی روسیه از میان 400 تیم به قطار 70 تیم بهترین شامل شد و با سبقت های تلویزیونی KVN روسیه همراه یافت. در سال جاری این تیم در سبقت لیگ مرکزی مسکو تا به مرحله نهایی رسیده است. در سال گذشته این تیم حاضر جوابان لیگ مکتبخوانان KVN در ولایت سوخت را تأسیس داد که در آن حدود 200 تیم از مکتب‌های شمالی تاجیکستان سبقت می‌کنند. خیرالله میرسعیدوف گفت که هنرنمایی آنها بیشتر از هر کار دیگر به منفعت آبروی کشور و مردم تاجیکستان است، چون که آنها از صحنه‌های بلند هنری در برابر شوخی و ظرافت‌گویی سلیقه فرهنگی مردم تاجیک را به نمایش می‌گذارند که در روسیه از روی قالب مهاجران یا گستربایترها شناخته می‌شوند. و می‌گوید سهمی آنها در بالا بردن آبروی ملی مردم تاجیک در بیرون از خاک کشور خیلی بلند و مهم است. ولی مقامات تاکید میکند که هر کار باید با مراعات قانون انجام شود و در صورت ثابت شدن بی‌گناهی رهبریت تیم آنها میتوانند فعالیت خود را ادامه دهند. در همین حال نعمت الله میرسعیدوف یک تحلیلگر تاجیک مقیم ولایت سوخت در صحبت با رادیوی آزادی روز 9 نوامبر گفت که چنین دعواها به منفیت هیچ یک جانب نیست و در صورت سرزدن بحث جانب ها می توانستند همه دعوا را در مکالمه و مذاکره حل کنند. حالا می گوید او در صورت رسانه شدن بحث آبروی تیم آوازداری ظریفان هم آسیب می بیند و این گونه دعواها به منفیت هنرمندان نیست.
تشکر. ضمناً بحث در حال است که سال گذشته این تیم حاضر جوابان لیگ مکتبخوانان کبین در ولایت سغد را تأسیس داد که در آن حدود 200 تیم از مکتبهای شمالی تاجیکستان سبقت میکنند.
بله دوستی عزیزی آینده‌ساز، این مطلب و گزارش های دیگری آینده‌ساز و عموماً رادیوی آزادی را شما همچنین میتوانید در سامانه آزادی نقطه ارگ پیدا و مطالعه یا تماشا هم کنید.
ضمناً ما را تبریک کنید. آزادی ویدیو کانال رادیوی آزادی در یوتیوب برای از 100 هزار نفر گذشتن شماره پیروانش در این پایگاه اینترنتی صاحب جایزه تگمه نقره یوتیوب شد. با کم کسانی میسر میشود که تعداد پیروان خود را در این پایگاه اینترنتی به 100 هزار نفر برسانند.
آزادی ویدیو حالا در یوتیوب پیروی زیاد دارد و ویدیوهای گذاشتهش در این پایگاه را از سال 2011 به این طرف 160 میلیون نفر تماشا کردند. یوتیوب در سال 2005 از جانبی سه جوانی که قبلا در شبکه پیپل کار میکردند تشکیل شد. حالا هر ماه در یوتیوب 4 میلیارد ساعت ویدیو تماشا میکنند.
خوب برمیگردیم به موضوع صحبت امروزمون در آینده ساز. خبر هم خبر این بار نه مشکل یگان مهاجر و لاتوکوبو به دست پلیس افتادنش است، بلکه پیروزی یک مهاجر تاجیک در دادگاه است. دادگاه حقوق بشر اروپا امر داده است که روسیه برای پایمال کردن حقوق یک شهروند تاجیکستان به او 4000 یورو جبران بپردازد. دادگاه همچنین از روسیه خواسته است جوان 37 ساله تاجیک را که مقامات انتظامی او را به عضویت در حرکت اسلامی ازبکستان متهم میکنند به تاجیکستان نسپارد. تفصیلات این خبر را از همکار ما شهلای گلخواجه میشنویم.
نام شهروند تاجیکستان را به دلیل خطر را بوده شدنش اشکار نکردند و از او که این نوم میبرند. ایلاریون وسیله وکیل دفاع او روز 9 نوامبر به رادیو زودی گفت که حکم دادگاه حقوق بشری اروپا روز دوشنبه صادر شد و او در عموم از حکم قناعتمند است، هرچند جبرانی تعیین شده را بسیار کم میشمارد. شهروند تاجیکستان را در سال 2011 در تاجیکستان در غیبش به عضویت در گروه حرکت اسلامی ازبکستان متهم کردند. فعالیت این سازمان که آن را آمریکا در فهرست گروههای تروریستی وارد کرده است در تاجیکستان ممنوع است. بعد درخواست دولت تاجیکستان از روسیه برای استرداد او به دوشنبه که ای را روز 3 نوامبر سال 2013 در مسکو دستگیر نمودند. وکیل دفاع روس گفت افشا کردن نام نسب زیر حمایه او که حالا در روسیه است به ضررش خواهد بود، زیرا مقامات روسیه و تاجیکستان خوب میدانند که سخن درباره کی میرود و خطری را بودن او به تاجیکستان فرستادن او وجود دارد. مقامات روسیه به کی ای حق موقتی پناهندگی دادند و او همراه خانواده اش در روسیه بوده است. هیئت دادرسان دادگاه اروپایی حقوق بشر اروپا میگوید که ضمن صدور حکم درباره شهروند تاجیکستان گزارش های سازمان های حامی حقوق درباره بدرفتاری و عذاب و شکنجه بازداشت شدگان از جمله اعضای حزب ممنوع نهضت اسلامی را به نوبت گرفته است. حالا بر اساس حکم این دادگاه بین المللی روسیه حق ندارد شهروند متهم به افرادگرایی در تاجیکستان را به دوشنبه تسلیم کند. دادگاه مذکور در گذشته چند دفعه روسیه را به نقض حقوق شهروندان تاجیکستان و استرداد غیرقانونی آنها گناهکار دانسته است و هم داده است که به آنها هزاران یورو جبران بپردازد. یکی از نمونه های آنها حکم دادگاه در رابطه با عملکرد مقامات روسیه نسبت به محمد روزی اسکندروف رئیس پیشینی حزب دموکرات تاجیکستان است. دادگاه 7 سال پیش حکم کرد که اسکندروف غیرقانونی به تاجیکستان استرداد شده است و روسیه باید برای نقض حقوق او 33 هزار یورو جبران بپردازد.
تشکر از شهلا. دوستی عزیزی آینده ساز رو حالا به شنیدن یک پاره آهنگ دعوت میکنیم. صحبت رو حتما بعد این ترانه ادامه خواهیم داد.
بیا جانم بیا بیا ای بیا سری هست شوهی درد خوشی هان دای من نو بخاری دنیای یه با صدایی بیا بیا نرسد بم جیستم بیا جانم بیا بیا ای بهترینم بیا بیا از آبت گوش منم جانم
ساز ویژه گفتاری جوانی رادیو آزادی رو میشنوید. زرنگیز یک سوال.
خوب
میدونی که نادرترین اتومبیل ها رو در دوشنبه کدام است؟
اوه امریدین یکون سوال آسان‌تر نبود.
خوب جالب هم نیست برایت فهمیدن.
البته جالب است. کدام ماشین بوده است نادر؟
میدونی من در یک توقفگاه عجیب ماشین ها بودم و نادرترین اتومبیل در اینجا بیوک سنتوری است سال آمریکا بوده است. این ماشین سال 1937 استحصال شده است، تصور کن.
عجیب. این کدام توقفگاه است امریدین؟
خلاصه این کلکسیای ماشین هایی است که در بنای فروشگاه بزرگ اشان نگهداری میشوند.
خوب ولی من هنوز درست نفهمیدم. معلوم که همین موضوع رو خوب آموختی و درباره این کلکسیا هم معلومات بسیار داری. گزارشت آماده باشد، بیا یک جو با دوستانی هندساز با اون گوش دهیم.
وقتی که در درون این ماشین میشینی شهر به های مکنی شهر دوشنبه با خودت احساسات از همون دورای سالای 36 سالای 29 سالای 40 احساس میکنی.
رستم هر صبح به نزد ماشین های نادیرش می آید و آنها را از نظر می گذراند. ماشین های او در توقفگاه مرکز سودای اشن نگهداری می شوند. رستم با چند دوستش این ماشین ها را از گوشه های گوناگون تاجیکستان خریدند. تصمیم کلکسیای ماشین های نادیر را او 7 سال پیش گرفته است.
با خوجاین من که دایرکتور افتارتر کلوب می باشم، اون کس با سورشون حواسمان کردن و یک اتومبیل وولگا گاز 21 توفه کردن. بعد هوای مو حواسمندی همین تعمیر کنی همین وولگا گاز 21 شده. بعد از هوای دیگه سر شد بعد این ماشینا کردیم، دیگر ماشینا کردیم، دیگر ماشینا کردیم. همین خل 10 تا 12 تا ماشینا تعمیر کرده حواسمند شدیم.
نادرترین اتومبیل در اینجا بیوک سنتوری استحصال آمریکا می باشد. رستم این اتوماشینه را بعد 75 سال براریشش از ولایت خطلان پیدا کرد. این هم در حالی که خیلی کهنه و فرسوده بود.
برای از نو برقرار کنی این اتومبیل قریب 10-12 هزار دلار آمریکایی صرف شد. قریب گویم همه جوش و بسیار وقت صرف شدگی، هم چلونگری، هم محرکی، هم رنگ و بور کردن اش.
رستم همچنین در دوشنبه از کمتری نفرانی میباشد که میتواند ماشین های قدیمی را تعمیر کند.
حاضر زمان ده هر استو اینا کردن نمیتوند. اگر هزار تا استو باشد در شهر دوشنبه، از هزار تا 10 تا 20 تا استو همین تعمیر کرده میتوند. استوهای حاضر زمان کم، برای که استوهای حاضر زمان همش استوهای کامپیوتری، استوهایی که با چلونگرانی آهنوی تنوک باریک، ای آهنش وزبین، ماشین وزبین، موتوروشون، محرکشون کلون.
رستم اعضای کلوبی دوستداران اتومبیل های نادری تاجیکستان است. او میگوید در دوشنبه حدود 100 عدد اتوماشین های نادر وجود دارد و هر سال آنها در نمایشگاه ها با هم میآیند.
هر یک کلکسیونر با خودش هوسمند هست که بسیار، اونقدر بسیار نه، لیکن ماشین های چقدر کهنه قدیم و نادر باشد همه خیلی نفستر.
جمع کردن اتومبیل های نادر شغل رستم است. نگهداری آن کار آسان است، اما از نظر رستم به خاطر در کنار تاریخ بودن و ماندن هیچ خرج قابل توجه نیست.
اخیراً در تاجیکستان دی کسبی میلیسا تجلیل شد. روزی میلیسا که 9 نوامبر بود در حال تجلیل شد که در یک سال اخیر وزارت امور داخلی برای دیگر کردن ایمیج آنها و بالا بردن آبروی میلیسا در جامعه تلاش کرد. برخی از میلیسا های چاق را به خراب شوی مجبور کردند، همه را به تماشای نمایشنامه های تئاتری فرستادند، یک چند کارمند را هم برای استفاده شکنجه به جوابگری کشیدند. اما با این همه و گفته کارشناسان، برای به دست آوردن اعتماد مردم پلیس را راهی طولانی در پیش است.
رادیوی آزادی در آستانه روز میلیسا در تاجیکستان از رهگذران در دوشنبه پرسید که آیا میلیسای تاجیک حامی آنهاست؟ چی خوبی و یا چی رفتاری نادرست از آنها دیدند؟
توی یک سال آخر کارکنان ارگان به حد پیش رفته است. ما خیلی قناعتمندیم.
من نوزیرون راه در وسته های نقلیات پیش وقت بودن که مثلا با راننده ها دغلی میکردن، با راننده ها مثلا هر خله اکت و فرمان ها میکردن. این روزها همین چیز بسیار هم کم به نظر میرسد.
نگاه کده کن چی میکنند، گب میزنند، آدم کمتر بلند باشد با گپوشون دیگر خیلی میشود، آدم کمتر بینند پس باشد، لباسشون کمتر خیلی جزیره باشد، ممکن به زیب گب میزنند. کن با بسته هر خیل میلیسه هر خیل گب میزنند کتی آدم.
کارکنانی میلیسیا خیلی خوب شدند، بسیار وقت پرچ کن رو غم میدودند، مثال اگان دختر پسر کرفته لیزید میکدند، اشتراف میکردن و مردم خارجه را قام دادن.
کمیسیه تشکیل کرده همه جور تفتیش میکنن، چی میکنن که همین کودکای نابالغ که در کوچه نگردن، در کنار پدر و مادر باشن، از تربیت دور نباشن.
18 ساله باشی میلیسا که گپ زدن میگن گپ زدن ممکن نیست، تو نابالغ چه نابالغ، وقتی 18 ساله هستیم حتما ما بالغ هستیم، چه نابالغ.
هم با مردم بسیار رفتارهای دغلانه میکردن، مثلا خودشون رو تراول نه، یعنی که طرف نشون میدادن، خودشون رو طرفداری میکردن اگر با همون رفتارهای دغلانه خودشون.
فکر میکنم همه کمدی در ماست. من زیاد با کماندانی وزارت کارهای داخلی با میخورم، با آنها معاشرت میکنم، کسی از آنها با من گپ سختی نگفته است.
توریستورا میخفند و از آنها پول طلب میکنند. نپریمر نه توریست نه تاجیکورا هم بسیارشان میخفند، میکدومه که نروشینی هم میکنند با یارا با پول خلاص کردن میکنند.
قانون برای همه باید یک شود، قانون برای همه با فکر من یک نیست.
کلیا در میلیسا بسیاران ابلاوا میگن ممکن نیست، تولیا ابلاوا هست، خودم را سر کدام قپان با کدامه که سوم داره وایورا میقپان ای وایو پول میکنم وایورا خلاص میکنم، کدامه که سوم ندارم وایورا خلاص کردن نمیتونم وایورا میگیرم میبرن.
همین مطلب آخرین در نشر امروزه گفتاری آینده ساز بود. تشکر از اینکه تا این لحظه با ما بودید و امیدواریم برنامه های آینده آینده ساز رو هم همراهی خواهید کرد.
حالا روز روزگارتون خوش باشد و خدا نگهدارتون.
ستاره سازیش کن خاطر نوازیش کن، ستاره سازیش کن خاطر نوازیش کن، سرقصه‌ی محبت اثر پیرازیش کن، سرقصه‌ی محبت اثر پیرازیش کن. با سبکی تو درخشی با نوری خوش درخشی، با سبکی تو درخشی با نوری خوش درخشی، آهنگی را دارم باشه وی بدخشی، آهنگی را دارم باشه وی بدخشی. ستاره سازیش کن خاطر نوازیش کن، سقیصه محبت اثر پیرازیش کن. دیراهی دور می آیم
بس مسرور میایم شما را دوست میدارم بس مسرور میایم شما را دوست میدارم ستاری ساز عشق خاطر نواز عشق ستیسه‌ی محبت اثر فراز عشق
رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام، خبرهای نوی جهان و تاجیکستان و منطقه را من کیومرث عطا تقدیم میکنم. رهبران آمریکا و روسیه توافق کردند که به مبارزه یکجایه علیه گروه دولت اسلامی در سوریه ادامه خواهند داد تا زمانی که به گفته آنها این سازمان تروریستی از بین نرود. مقامات کرملین روز 11 نوامبر گفتند که ولادیمیر پوتین و دونالد ترامپ در این باره در حاشیه فورم همکاری های اقتصادی آسیا و اقیانوسیه در ویتنام اعلامیه مشترک را تصدیق کردند. خودی پوتین نیز در صحبت با خبرنگاران این اطلاع را تصدیق نمود و گفت امروز همین حالا با پرزیدنت آمریکا سند را موافقه کردیم. جزئیات سند را می توانید ببینید. فکر می کنم که الکی نشر شده است. در این اعلامیه دو رهبر بر تعهد خود در مورد تمامیت ارضی، استقلال و آزادی سوریه نیز تاکید کرده خواستار یک راه حل سیاسی برای نزاع این کشور شدند. در بحران 6 ساله سوریه مسکو از رژیم بشار اسد حمایت میکند، در حالی که آمریکا از گروهی مخالفین رژیم حمایت نموده خواهانی برکناری بشار اسد از قدرت میباشد. تلمان اسماعیلوف تاجر روس و مالک سابق بازار چرکز شهر مسکو با اتهام تشکیل دو کشتار در غیبش به حبس گرفته شد. در این باره روز 11 نوامبر خبرگزاری اینترفاکس با تکیه به قول وکیل دفاع او مارینا روساکوا اطلاع داد. روساکوا گفت گپ درباره کشتار مالک مرکزهای تجارتی ولادیمیر سافکین و مؤسس لوبلینا موتورز یوری بریلیوف در ماه می سال گذشته می رود. در پیوند به این کشتارها رفیق اسماعیلوف برادر تلمان اسماعیلوف بازداشت شده است. مارینا روساکوا با بیگناهی نفر تحت حمایتش پای فشاری دارد. شکایت او از بالای قرار دادگاه روز 15 نوامبر بررسی خواهد شد. مؤسس گروه ACT تلمان اسماعیلوف به عنوان مالک سابق بازار چرکز شهر مسکو معروف است. این بازار سال 2009 بسته شد. تاجر شناخته را سال 2015 بانکرات یا مفلس اعلام کردند. روبرت میولر دادستان مخصوص آمریکا ادعا درباره نقشه یا قصد تسلیم فتح‌الله گولن به مقامات ترکیه را تحقیق میکند. بر اساس این ادعا گویا مایکل فلین مشاور پیشین امنیت ملی کاخ سفید توافق کرده است که روحانی ترکی مقیم آمریکا را در عوض تقریبا 15 میلیون دلار به انکارا خواهد داد. نشریه وال استریت جورنال روز 10 نوامبر گزارش داد که فلین و پسرش با نماینده های ترکیه در مورد راه‌های تسلیم گولن با آن کشور صحبت کرده بودند. ادعا می شود که گویا مایکل فلین ماه دکمبر سال گذشته زمانی که عضو تیم انتقالی پرزیدنت دونالد ترامپ بود در این مورد در نیویورک بحث کرده است. پس از آن که ترامپ در ماه ینوار امسال کار را به عنوان رئیس جمهوری آمریکا آغاز کرد، فلین برای 22 روز به حیث مشاور امنیت ملی قصر سفید ادای وظیفه نمود. بعدن او به خاطر ارائه معلومات نادرست به مقامات کاخ سفید در رابطه با تماس‌هایش با سرگئی کیسلیاکوف سفیر پیشین روسیه در واشنگتن به استعفا رفت. انکارا فتح الله گولن را برای دست داشتن در تلاش کودتا یا تبدلات تابستان سال 2016 در ترکیه عیبدار می‌کند. وزیران امور خارجه 5 کشور آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان برنامه نوی همکاری برای سالهای 2018 و 2019 را امضا کردند. جزئیات کامل سند دسترس نیست، اما مقامات وزارت امور خارجه قزاقستان گفتند برنامه نوی همکاری روز 10 نوامبر در جریان نشست اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در شهر سمرقند ازبکستان امضا شد. به اطلاع آنها در این سند به تلاش‌های مشترک برای تقویت امنیت، همکاری‌های تجارتی و اقتصادی، سرمایه‌گذاری، نقلیات و جهانگردی و ارتباط فرهنگی در منطقه تاکید شده است. نشست سمرقند مذاکرات 13 وزیران امور خارجه کشورهای آسیای مرکزی و اتحادیه اروپا بود. نشست آینده اتحادیه اروپا و کشورهای آسیای مرکزی در بروسل برگزار خواهد شد. و محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران هنگام سفرش به تاجیکستان در یک مراسم عزاداری به خاطر شهادت امام حسین اشتراک کرده است. مقامات سفارت ایران در تاجیکستان گفتند که مراسم آخری هفته گذشته در نمازخانه سفارت در دوشنبه برگزار شد. در این مراسم چندی از دیپلمات‌ها و برخی از ایرانیان مقیم تاجیکستان هم اشتراک کردند. حضور وزیر امور خارجه ایران در مراسم عزاداری به خاطر شهادت امام حسین در تاجیکستان در حالی است که دوشنبه وقت‌های اخیر تهران را به تبلیغ مذهبی شیعه 12 امام یا اثناعشری در کشور متهم میکند. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران آخری هفته گذشته با سفری کاری به تاجیکستان آمد و با وزیر امور خارجه کشور سراج الدین اسلوف و رئیس جمهور امام علی رحمان گفتگو کرد. تاجیکستان و ایران طی تقریبا 2 اخیر مرحله مشکلی همکاری را پس سر میکنند.
سلام، خبرهای رادیوی آزادی را من مومین احمدی تقدیم میکنم.
از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبب نبودن جمعیت با او در
اجازه ندادن اونا.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تیوی.
شبه خوجه هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل است. خودت خواهد بیریم
www.azadi.org.
یک شرکت هنگ کنگی و برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان طرحی را روی دست گرفتند که به ادعای آنها در بازار انتقال پول به تاجیکستان یک انقلاب را به پا خواهد کرد. بیتسپارک شرکتی هنگ کنگی و یک سازمان رشد بازار مالیه آلت فینلاب اصولی کاملا نوی انتقال پول را در تاجیکستان به کار انداختنند. من عبدالله اشرف تفصیلات این موضوع را به شما تقدیم خواهم کرد. مقامات بانک ملی تاجیکستان میگویند از چنین اقدام خبر ندارند. به قول آنها برنامه رشد سازمان ملل متحد حق ندارد که بدون مجوز مخصوص بانک ملی انتقال پول را در تاجیکستان براه ماند. مارینا پتروویچ یک مسئول این طرح در مرکزی برنامه‌های رشد سازمان ملل متحد در شهر استانبول روز 9 نوامبر در صحبت با رادیو آزاده گفت این طرح سال جاری به میان آمد و اجرایش از سال 2018 باید شروع شود. او در شرح این طرح نو در یک تماس تلفنی گفت نظام نوی انتقال به طور مستقیم پول فرستنده و پول گیرنده را طریق اصول نوی بلاک چین پیوست میکند. خانم پتروویچ گفت
این طرح پیلوتی است و بر اساس تکنولوژی بلاک چین کار خواهد کرد.
مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد پس از یک تحلیل وضع بازار مالیوی و مهم بودن انتقال پول مهاجران کره به شهروندان تاجیکستان چنین تصمیم گرفتند. به گفته این سازمان بین المللی عین زمان نظام انتقال پول به تاجیکستان دشواری داشته، فائض یا کمیسیه انتقال پول بلند است. تحلیلگران برنامه رشد سازمان ملل متحد نوشتند به حساب میانه یک نفر برای گرفتن پول انتقال شده در بانک های تاجیکستان 39 دقیقه اش را ضایع میکند، در حالی که تکنولوژی های نو ضرورت آمدن به بانک را کاملا از بین میبرند. بیش از 20% مشتریان گفتند که از این شرایط ناراضی‌اند و خواستار بهتر شدن خدمات انتقالی پول هستند. بنابر مشاهده تحلیلگران این سازمان عین زمان درصد یا فایز انتقال پول توسط سیستم های رایج به مثل زلاته کرونا و یا منیگرام و دیگران از 1-3% است. به حساب میانه مهاجران کره برای انتقال $250 $5 حق میسپاریدند، اما در صورت به کار در آمدن نظام نو میزان فایز ها 1% کمتر خواهد شد. خانم پتروویچ میگوید طبق نظام کنونی مهاجر به بانک رفته منتظر می شود و بعدا نزدیکانش هم که اکثرا در کوهستان به سر می برند پول خرج کرده به مرکز ناحیه به اداره بانک می آیند. اما در صورت به کار در آمدن نظام نو ضرورت به بانک رفتن از بین می رود و پول گیرنده و پول انتقال دهنده توسط تلفن هوشمند می توانند این عمل را انجام دهند. با گفته مسئولان برنامه رشد سازمان ملل در تاجیکستان هرچند دسترسی مردم به اینترنت در سطح 30% محدود است، اما اکثریت به اینترنت موبایلی دسترسی دارند. کارشریک این طرح نوی برنامه رشد سازمان ملل متحد شرکت بیتسپارک از هنگ کنگ است. این شرکت پول انتقالی را توسط اصول نوی بلاک چین به راه مانده است که وابسته بانک ها نیست و پول انتقال دهنده و پولگیر را به هم وصل میکند. بیسپرک خود را نخستی شرکت انتقال پولی در جهان با اصول بلاک چین معرفی میکند و میگوید پول را توسط پول های الکترونی بیت کوین میفرستد که از شرکت های معمولی انتقال پول کم خرج تر است. بیتپرگ امیدوار است که این نظام در تاجیکستان که تقریبا 1 میلیون شهروندش در خارج مهاجر کوریان جا میافتد. نظام ساخته انتقال پولی این شرکت خیلی مرکب است، اما مسئولانش میگویند برای استفاده برندگان آن خیلی آسان خواهد بود. شرط مهم استفاده از این نظام داشتن تلفن هوشمند و ثبت اپلیکیشن این شرکت با نام سندی خواهد بود. مسئولان این شرکت میگویند برای گرفتن پول توسط این نظام ضرورتی رفتن به بانک باقی نمیماند، چون که یک دکان و یا مغازه خرد نیز در کوهستان میتواند کارشریک آنها باشد که آدمان از آنجا آسان و راحت پول انتقالی نزدیکانش را از خارجه میتوانند بگیرند. در حالی که برنامه رشد سازمان ملل برای اجرای این طرح در تاجیکستان شروع کرده است، مسئولان بانک ملی تاجیکستان میگویند در این باره هیچ اطلاعی ندارند. شهرت صلاح الدینوف، رهبر ریاست پرداخت بانک ملی تاجیکستان، روز 11 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی:
بعد پیش از همه باید که از بانک ملی تاجیکستان اجازه‌نامه همین گذراندن چنین عملیات‌ها را باید گیرد. تا چنین عملیات اجازه‌نامه نداشته باشد و حقوق گذراندن عملیات‌های بانکی ندارد.
معلوم نیست چرا مسئولان برنامه رشد سازمان ملل متحد در تاجیکستان این مسئله را تاکنون با بانک ملی هماهنگ نکردند.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن‌های دانا و اندروید.
تازه‌ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه‌های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزارها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها.
تجربه نادر و رنگین.
طلب حتمی معلومات نامه در برای بیماری هپاتیت در برخی از مؤسسه های طبی تاجیکستان به ویژه دندان پزشکی ها باعث نگرانی برخی از بیماران شده است. آنها از آن شکایت میکنند که ضمن مراجعه به دکتر دندان در حالت درد شدید به جای تبابت، بیمار را مجبور میکنند دنبال گرفتن معلومات نامه برای وضع صحتی شوند و معلومات نامه نداشتن بیماری سیرویتی و هپاتیت را پیشنهاد کنند. اما نفرانی دیگر از چنین سخت گیری های طبیبان استقبال کرده میگویند که به خاطر جلوگیری از بیماری های سیرویتی دیگر مشتری ها این تدبیرها حتمی و ضرور است. تفصیلات این موضوع را در گزارش من زرنگزی نوروز شو خواهید شنید. اما چوک میلزاده، خبرنگاری تاجیک، اخیراً در یک مراجعه خود از طریق شبکه‌های اجتماعی به وزیر تندرستی از این وضع شکایت کرده است. میگوید درد سخت دندانش را چند پیش شبانه به مرکزی سلامتی شهری برد. خواهش او را که می‌خواست دندانش را بکنند، طبیبان رد کردند. سبب هم این بود که اما چوک همان لحظه سند آزمایش مریضی هپاتیت را نداشت. از او طلب کردند که برای مشخص کردن مریضی هپاتیت از تشخیص گذرد. برای استواردن نتیجه تشخیص با ارزشی از 30 تا 50 سومونی یک روز دیگر انتظار شدن لازم بود. وی گفت:
ما گفتم من دندان درد میکنم، من از راه دور خستم آمدم با امید که اینجا طبیبای شناس هستن، میخوام دندان منو بکنن. این پاگا ما چیکار کنم؟ تا پاگا ببرم یک شبی دیگر با درد بکشم؟ گفتم به من دخل ندارد. با طبیب خیلی بحث کردم.
کمیلزاده از آزمایش نگذشت و بعد از جستجوها توانست در یک دندان پزشکی خصوصی بدون سند آزمایش هپاتیت و بر عوض 30 سومونی از دندان مریضش خلاص شود. او میگوید میداند که هپاتیت بیماری سیرویتی است، ولی میخواهد از مقامات سوهای طب به این سوال خود پاسخ گیرد که مگر برای این حتما باید بیماری را که با یک درد عادی به طبیب مراجعه میکند اذیت داد و تبابتش را به تاخیر گذاشت؟
اولا اینکه اگر بسیار ضرور باشد برای تشخیص هپاتیت، باید حکومت این کار را به پول انجام بدهد. مردم خیلی ناچارند. 200 سومانی برای یک بازنشسته حقی بازنشستگی معین کردند.
ولی دندان پزشکان میگویند اگر اونها چنین تقاضا را به حکم قانون نبرارند، خطر پنج شدن بیماری های سیرویتی که توسط اسباب طبی دکتر در حالت عدم رعایت معیارهای سانیتاری به وجود می آید بیشتر می شود. در مرکزی سلامتی شهر دوشنبه تقاضای سند آزمایش هپاتیت را تایید میکنند و میگویند بر اساس قرار وزارت تندرستی و با هدف جلوگیری از گسترش مریضی سیرویتی هپاتیت نوعهای B و C این کار را انجام میدهند. معروف جان محمودوف، دندان پزشک در مرکزی سلامتی شهر دوشنبه، در صحبت با رادیوی آزادی گفت او حق تبابت بیمارانی را که بی سند به آنها مراجعه میکنند ندارد. به گفته او در صورت دیدن نتیجه تشخیص، اگر کار افتادگی گرفتاری بیماری هپاتیت باشد یا نباشد، او را حتما قبول خواهند کرد.
برای فهمیدن یعنی بیمار کسل هست یا نه؟ برای احتیاط یعنی هم دکتر هم بیمار.
ولی هدف دیگری طلب سند آزمایش برای مشخص کردن ویروس هپاتیت در دندان پزشکی ها را طبیبان جمع آوردن و مشخص کردن آمار گرفتاران به مریضی هپاتیت در تاجیکستان عنوان میکنند. یک دندان پزشکی هم که نخست معرفی شود گفتین دستور خود وزیر تندرستی به زیاد شدن شبهه و انتقاد از کار دندان پزشکان و بحث ها در این مورد شرح داده گفته است باید پیش از قبول طبیبان دندان بیمار بودن یا نبودن مردم را معین کنند تا در صورت زدنی بحث های دادگاهی معلوم شود که در سیرویت یابی طبیب گناه دارد یا نه. طبیبان میگویند آزمایش خون به خاطر معالجه دندان در نهایت به فایده خودی بیمار انجام مییابد چون او درباره وضع صحتی خود از جمله وجود ویروس های خطرناک مثل هپاتیت یا حتی سپید هم سری وقت آگاه میشود. محمود علیف یک مسئول بیمارستان امراض سیرویتی میگوید حالا مهمتر از همه بالا بردن معرفت مردم در رابطه با جلوگیری از بیماری ها است و طلب معلومات نامه هم بخشی از همین جریان است. در این صورت به قول او مردم بدون یگان مجبور کنی حتما از تشخیص خواهند گذشت و هم ضمن مراجعت به هر طبیب از احتیاط کار میگیرند و از او طلب میکنند تا فکر سیاتی آنها را بکنند. آمار دقیق گرفتاری شهروندان با هپاتیت نشر نمیشود و مقامات طبی هم میگویند برای مشخص کردن منبع واقعی گرفتاری به این بیماری که میتواند جگر بیمار را خراب کند سنجش های دقیق و منصفانه تقاضا میشود.
ای کاش، ای عشق، ای عشق ما را زما مرهاندی و از خواب که مازا تا شخون فوا رهیم جهاندی ای کاش، ای عشق، ای عشق ما را زما مرهاندی واس خو که ما ز تو شوفم او رایم جهان دی ای کاش ایش مرا ز ما مرهان دی نسب نامه هامان هنگام هنگام مهامان گم شد نسب نامه هامان خود.
خبری دارید که میخواید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیوی دارید که میخواید همه ببینند و بها بدهند؟ یا میخواید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959 کد 420 شماره 724 053 959.
در شهر کلاب آخرین آثار دیوارهای زمانی منزل با حشمت سابق جنرال گارد ملی و رئیس آژانسی مبارزه با مواد مخدر غفار میرزایو تخریب شده در جای آن قرار است پنجره‌ها نصب شود. خود جنرال سابق از سال 2004 به این سو پشت پنجره زندان است و منزل با شکوه او بعد مصادره به اختیار دولت گذشت. میرزایو را دادگاهی عالی سال 2006 با اتهام قصد تشکیل تبادلات دولتی و جرم های دیگر به زندان ابد محکوم کرد و این منزل و دیگر دارایی های او به اختیار دولت گذاشت. جزئیات بیشتر را از من محمود جان رحمت‌زاده بشنوید. در آغاز ماموریت دانشگاه دولتی شهر کلاب قصد داشت این منزل واقع در مرکز شهر را که در حدود نیم گکتر زمین جایگیر است به کتابخانه الکترونی تبدیل دهد، اما سال پیش تصمیم دیگر شد و مقامات گفتند که مکان آسایشگاه می شود. ولی در دانشگاه دولتی کلاب به رادیو آزادی گفتند که خانه سابق جنرال میرزایو تعمیر کرده شده قرار است به باغچه بچگانه تبدیل دهند. با گفته مسئولین دانشگاه در این باغچه فرزندان آموزگاران همین مؤسسه تعلیم و تربیت می شوند. با اینکه از حادثه مصادره این منزل باشکو بیش از 10 سال میگذرد، ساکنان عادی در شهر کلاب از روی عادت این مکان را با نام خانه غفار صدای میشناسند، لقبی که به ژنرال به خاطر موی سفید شده اش داده بودند. ساکنان کهنسال کلاب میگویند در سالهای شوروی در حدود مکانی که بعداً منزل غفار میرزایی شد، بانک جایگیر بود و از کناری آن منزل پدری ژنرال جای داشت. فیضالدین ظریفی یک ساکن 60 ساله کلاب میگوید بعد جنگ غفار میرزایی این مکان را از خود کرد و منزل خود را در احاطه دیوارهای بلند پناه کرد. حالا با گذشت 13 سال از بازداشت ژنرال، از دیوارهای بسیار بلند آن منزلی که از نظر بسیار ساکنان کلاب خلاف به فرهنگ خانه‌سازی محلی بوده است، دیگر خشتی هم نماند. دیوارهایی که در شرایط بعد جنگی تاجیکستان اشاره به نفوذ و مقام‌های خاص صاحبش می‌کرد.
در گذشت این مکان مکانی باید بگویم که خانه پدری ژنرالی معروف بود. بعد با گذشت چند سال بود در اینجا ترانسفر بانک حکومت شوروی ساخته بود. رفته رفته اینجا وقتی که این آدم با چوی منصبوی بلوی راست ژنرال شد، اینجا را همچون خانه پدری بود، اینجا را خانه منزل شد در اینجا.
غفار میرزایی فرمانده پیشینی گارد ریاست جمهوری، سابق رئیس آژانسی مبارزه با گردش غیرقانونی مواد مخدر و سابق پرزیدنت کمیته المپیک تاجیکستان، سال 2004 بازداشت و بعد از یک سالش از سوی دادگاه عالی به حبس ابد محکوم شد. ژنرال سابق با اتهام قصد تشکیل تبادلات دولتی، خریدن غیر مجاز سلاح، نگاهداری آن، سوء استفاده از مقام خدمتی و دیگر جرم‌های وزنین گناهکار دانسته شدند. بجز از غفار میرزایی، از این خانواده یک زمان پرنفوذ کلاب با سه تن دیگر در محبس به سر میبرند. برادری او عبدالرسول میرزایی و پسر و داماد خواهرش عایشه میرزایی نیز با دنبال بازداشت غفار میرزایی بازداشت و به مهلت‌های طولانی محکوم به زندان شدند. بعد از این حکم بخش اعظمی از ملکیت غفار میرزایی مصادره گشته، عمارت‌های ساخته او به اختیار دانشگاه و کتابخانه و مؤسسه‌های دیگر سپرده شدند.
صحبت با دوستان و همسینفون در ادناکلاسنیک خوب است، ولی بی‌خبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بی‌خبر نمانید با پیوستن به گروه رادیوی آزادی در ادناکلاسنیک. ما را با نام رادیوی آزادی می‌یابید. پیوندان سرباز طاهر حبیبوف که بعد یک سال و یک ماه خدمت در ارتش جسدش را دریافت کردند، با شرح رسمی مرگ او که گویا در پی عشق ناکام خودکشی کرده است باور ندارند. والدان و دیگر پیوندان سرباز جوان مرگ جمعاً 5 نفر از دهه‌ی رین اشکوشمی بدخشان به شهر کلاب آمدند تا که از مسئولان قسم نظامی 13483 تفصیلات فاجعه جگربندشان را بشنوند. مقامات میگویند که طاهر حبیبوف روز 26 اکتبر خود را با تیر تفنگ اوتوماتیک کلاشنیکوف به قتل رساند. قفص سینه چپی سرباز را شکاف کرده رشته عمر او را کند. تفصیلات بیشتر این موضوع را من سروینوز روحلو ارائه میکنم. دو هفته پیش در پی خبری مرگ طاهر در دوستان نظامی شهر کلاب پرونده جنایی باز شد و کمیسیه ویژه از همان زمان تحقیق پرونده را شروع کرد. مقامات دوستان میگویند تحقیق پیشکی انگیزه خودکشی طاهر حبیبوف را خصوصی نامیده نوشتند که خبر ازدواج دوست دخترش در اشکوشین با نفر دیگر سبب ناراحتی و خودکشی سرباز شده است. اما پیوندان این سرباز خودکشی او را در پی عشق ناکام کاملا قبول ندارند. خانم لیلی عمه این سرباز کشته شده 10 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت حالا برای دریافت اطلاع بیشتر خودکشی برادرزادش در کلاب قرار دارند. پیوندان این سرباز خودکشی طاهر را در پی عشق ناکامش رد میکنند و میگویند پسری آنها به هیچ دختر عاشق نبود. با گفته آنها پسرشان بعد از ختم مکتب به صف ارتش جلب شد و به اعتماد آنها انتظام خدمت به یک سرباز اجازت نمیدهد که با دوست دخترش صحبت تلفنی داشته باشد. با اینکه تحقیق خودکشی طاهر نهایی نشده است، ولی پیوندانش در پی عشق ناکام قصد جان خود کردن طاهر را با شبهه قبول میکنند. آنها میگویند از قسم حربیه که طاهر آنجا خدمت میکرد دیدن کردند و میگویند شرایط خوب است. یکی از پیوندان این سرباز کشته شده بدون بردن نامش گفت:
مسئله چوی بوده یا نه اگه مکتوب اگه اون چی نیست است این همه خدمت های خدمت دوال بود اما شرایطش و زور ما نه و همه چست آمده این چنیست و رفته است.
با گفته پیوندان طاهر حبیبوف
چند روز قبل از مرگش به پدر زنگ زده خبر داده است که روزهای نزدیک به رخصتی میبراید و به خبرگیری پیوندان خواهد رفت. اما تا کجا مرگ مرموز این سرباز 20 ساله در صف ارتش به عشق ناکامش ربط میگیرد، کریمینالیستی که هنگامی از نظرگذرانی جسد طاهر شرکت داشته است، بدون بردن نامش به رادیوی آزادی گفت در بدن طاهر پی آزار و اذیت دیده نمیشد و تنها یک تیره بود که ناحیه دل او را اصابت کرده است. وی گفت خلاصه های کریمینالیستان به تفتیشات سپرده شده است و امیدوار است که تفتیشات موی را از خمیر جدا کرده خلاصه های منصفانه میبرارد. فریدون محمدعلی زاده سخنگوی وزارت دفاع تاجیکستان 10 نوامبر در صحبت با رادیوی آزادی گفت بعد از خودکشی این سرباز دوتیتونی نظامی کلوب پرونده باز نموده، هنوز تحقیق آن نهایی نشده است.
مثلا رفتارهای غیر آیین‌آمری یا که دست دادن به خودکشی بنابر مثلا دست داشتن یک همخدمت قریب که از بین برای که در تمام نقطه های فعالیتی که سربازان خدمت میبرند کامیرای مشاهده‌ای نصب کرده شده. ناممکن است که مثلا وای میشد، لیکن حالتی که دست به خودکشی میزند و سلاح دارد، حالت روحی و همون لحظه او را نگران میشود. حالان که پیش از اونه که مثلا اگر با سرباز سلاح داده می شود و با نریاد خدمت فرستاده می شود، اونجا هستن معاونای کماندیر و مسئول با سرباز صحبت می کنند، حالت روحی روانی رو به نظر می گیرند.
سازمان دفتر آزادی های شهروندی یک سازمان حامی حقوق سربازان می گوید در 3 سال گذشته به آنها حدود 10 حالت مرگ سربازان در قسم های نظامی آشکار شده است و اکثر آنها در پی بدرفتاری یا اذیت سربازان رخ داده است. حادثه دیگری مرگ سرباز روزی 24 سپتامبر ثبت شده است. مرگ محمد قطبی‌دین 22 ساله سرباز قسم حربی که متعلق به گارد ملی در حدود شهر غون هم خودکشی گفته می شود. پیوندان این سرباز هم به رادیوی آزادی گفتند که سببی دست به خودکشی زدن محمد خوجا برایشان معما است. تنها هم خدمتانش گفتند که قبل از خودکشی او بسیار عصبانی بود. سبب اکثر حادثه های خودکشی سربازان ناروشن باقی میماند. تنها در چند مورد دادگاه های تاجیکستان هم خدمتان یا افسران را برای به خودکشی رسانیدن سربازان مجازات کردند. برخی فعالان حقوق میگویند از بس که حادثه های خشونت و به فاجعه انجامیدن این حادثه ها به آبروی خدمت سربازی لطمه میزند، در حالت های زیاد اسرار مرگ سربازان پوشیده میماند و والدین هم با همین سبب به شرح رسمی مرگ فرزند باور نمی کنند. سرنوزی روحلو، رادیو آزادی، دوشنبه.
اندیشه و نظر خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جمعیت سهامی کشاده ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه بعد افت و خیز هایی که 12 ساله اخیر داشته است دوباره به کار درآورده شد و ده ها ایستگاه برقی یا ترانسفورماتر را به فروش برآورد. کارخانه سهامی ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه یکی از عظیم‌ترین کارخانه های تولید ترانسفورماترها در تاجیکستان بود که بنا به کمبود مالی چند سال اخیر تولیدش را به مراتب کم کرده و ده‌ها کارمندش را به رخصت بی‌مزد فرستاده بود. من آرزوی کریم جزئیات بیشتر این موضوع را پیشنهاد می‌کنم. مقامات میگویند در چند ماهی شروعی دوباره این کارخانه 280 عدد ترانسفورماترها استحصال کرده شده است که نسبت به سالهای پیش به مراتب بیشتر میباشد. نظرعلی دولت شایف رهبر کارخانه ترانسفورماتر در صحبت به رادیو آزادی گفت که
تا امروز 10 میلیون سومونه در محصول استحصال کرده. خب محصول را ازبکستان میگیریم، باقی مونده شوی خوبه که برای سوزد لازم ایره. این اساس محصولات اساسی ما الکتراسال که همین را گفته نمیشم.
محصولاتی که آنها بعدی به کار انداختنی کارخانه به فروش گذاشتند 10 میلیون سومونی را تشکیل میدهد. مسئولینی کارخانه میگویند که آنها از اولی سال از خارج کشور در حد 5.5 میلیون سامانی محصولات های خام خریداری کردند و تلاش دارند که حالا همکاری هایشان به روسیه و دیگر کشورها توسعه بخشند. چند سال اخیر این کارخانه در روبروی مفلس شوی قرار داشت. میزان تولیداتش ناچیز بود و تنها گهگه برای مشتری ها از افغانستان دستگاه های استحصال برق تولید میکرد. حالا کارشریکی اصلی کارخانه ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه شرکت دولتی برق تاجیک میباشد که از روی شرطنامه برایشان ترانسفورماترها میسازند. دوباره فعال شدن کارخانه عظیم ترانسفورماتر در شهر قرغان‌تپه در حال است که هنوز سال پیش کمیته دولتی سرمایه گذاری و اداره اموال دولتی تاجیکستان سهمیه های جمعیتی سهامی کشاده ترانسفورماتر را به فروش گذاشت، ولی با تلاش رهبریت فعلیش کارخانه از تندر گرفته شد و با سرمایه خصوصی دیگر باره به کار درآورده شد.
خیلی پوست در شرطنامه کدگیم قدشان که ما همین نمودی مخصوصه را میبروریم و آخر شرطنامه قوادش یک فرمه رفقم پول گرفتر دام بعد مبلغوی پس دندازه خدمم.
نظرالی دولتشویف میگوید تمامی سرمایه های خود را برای نجات کارخانه و زنده کردن استحصالات روانه کرد و میگوید برای درست چرخاندن کاری کارخانه نه تنها سرمایه و شرایط انفراساختاری بلکه مدیریت درست و زمانوی لازم است. فیض الدین رجبوی ساکنی 56 ساله ناحیه باختر میگوید او 34 سال پیش برای کار به کارخانه ترانسفورماتوری شهر قرغان‌تپه به کار آمد. از سببی از کار ماندن کارخانه او نیز چند سال پیش بیکار بود. در این میان مجبور شد برای کار به مهاجرت رود ولی از درآمد ثابت محروم بود.
این ترانسفورماتور ما میبرند هم سن کارا معاش از یه طرفه هر پرابلم هم سرام زندگی دشوار بود. البته برای دوران پسرو میخوندن نبرو میخوندن برای مکتب بنان سال چوکا هم تا تقریبا حاضر نقش در یک دور شگر.
رجبوف برنده است. وقتی دوباره به کار برگشت احساس کرد که کاری در گذشته معمولی بریدن تنوکه و ساختن ترانسفورماتور یک لذت خاصی داشته است. معاش این کارمند صاحب تجربه حدود 2000 سومانی است و او میگوید از کارش راضی است چون این معاش برای چرخاندن زندگیش کفایت میکند و مهم این که بیکار نیست. در شوروی سابق در کارخانه ترانسفورماتور زیاده از 1200 نفر کار میکرد ولی بعد اینکه کارخانه تولیدش کم شد اکثر کارمندانش را جواب داد. حالا مسئولین این کارخانه امیدوارند که با راه اندازی شدن نیروگاه راغون بیکار شدن محدودیت برق در تاجیکستان کاری آنها نیز زنده میشود.
صحبت با دوستان در فیسبوک خوب است ولی بیخبر ماندن از تحولات تاجیکستان نه. هم صحبت کنید و هم بیخبر نمانید با پیوستن به صفحه رادیو آزادی در فیسبوک. در فیسبوک ما را با نام رادیو آزادی می‌یابید.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی. مجله ویژه رادیوی آزادی.
مدیر دانشگاه اسلامی تاجیکستان تاجدین اسامودین زاده در صحبت مهمان آزادی رادیو آزادی قاید بروند برگردانیدن جوانان از مکتب‌های دینی کشورهای خارجه و در مسئله ببر کردن لباس یگانه دانشجو دختران مکتب اسلامی و همچنین در مورد احتمال ربط داشتن مسئله از دانشکده رانده شدن برخی استادان آن با سلفیه صحبت کرد. محترم اسامودین زاده به استودیو رادیو آزادی خوش آمدید.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
اسامودین زاده تاجدین اسلامی دین رکتری دانشکده اسلامی تاجیکستان به نام امام اعظم ابو حنیفه نعمان ابن ثابت 11 مارس سال 1972 در ولایت ختلان تولد شده است و از سال 1979 تا 1989 معلومات ابتدایی را در زادگاهش کسب کرده همان سال به دانشگاه تکنیکی تاجیکستان در شهر دوشنبه داخل می شود. سال 1994 آن را با اختصاصی مهندس مکانیک به انجام می رساند. بعد ختم دانشگاه یک سال در این مؤسسه در وظیفه و معلم کارآموز کار میکند. سال 1995 در ناحیه دنغره در کارخانه فرعی عدالت با وظیفه مهندس مکانیک به کار میدراید. تا سال 1998 در این وظیفه فعالیت کرده است. پس اون برای تحصیل به ایران سفر میکند. از سال 2001 تا 2008 در بخش فلسفه و معارف اسلامی دانشگاه بین المللی جامعت المصطفی شهری قم ایران تحصیل میکند. چند ماه در مرکز تعلیمی صدر شهری دوشنبه به خوانندگان از زبان عربی و تکنولوژی کامپیوتری درس داده است. سال 2008 فعالیت کاریش را در دستگاه اجرایی پرزیدنت شروع کرده در وظیفه سر متخصص بخش کار با تشکیلات دینی ریاست تنظیم انعنه و جشن و مراسم های ملی دستگاه کار کرده است. از سال 2010 تا 2013 سر متخصص ریاست تحلیل و تشخیص دینشناسی کمیته اید با کارهای دینی نزد حکومت بود. از ماه مارس سال 2013 سر متخصص شعبه روابط بین المللی و تشکیل حجی کمیته مذکور بود. از ینوری سال 2014 تا 13 فوریه سال 2015 در وظیفه معاون رئیس این کمیته کار کرده است.
از 13 فوریه سال 2015 تا کنون در وظیفه رکتری دانشکده اسلامی تاجیکستان فعالیت دارد.
سوال نخستین ما این است که طی چند سال اخیر مقامات تاجیکستان تلاش کردند با تعدادی از جوانانی که در مکتب‌های مذهبی کشورهای دیگر به مثل ایران، پاکستان، کشورهای عربی بودند، آنها را برگرداند و آوردند. ولی تا جایی که ما می‌دانیم تعدادی از آنها نتوانستند دوباره در اینجا تحصیلشان ادامه دهند و رفتند به کشورهای با دوباره به روسیه و به جاهای دیگر و بعضی از ادامه تحصیل دست کشیدند. اما امروز شما در نشست خبری گفتید که حدود تا 130 نفر در دانشگاه شما به تحصیل خود ادامه دادید. سوالی که خبری خیلی خوب است، همینا می‌خواستیم که مفصل‌تر برای ما تشریح بدید.
بله، همون گونه که پیشتر هم گفتم، این اقدام که از هوشیاری و دورنگری پیشوای ملت سرچشمه میگیرد، در حقیقت باز پس آوردن جوانان جمهوری تاجیکستان از کشورهایی که امروز ما آشوب و بلوا در آنجا میبینیم، یک اقدام بسیار سریع‌وقتی بود که آنها را از چنین خطرها و تهدیدها حفظ کند. اما برگرداندن آنها هم با امتیازهای صورت گرفته بود، با دستور و سفارش‌های بی‌واسطه رهبری دولت. تمام آنها وقتی برگشتند با مراجعه کردن به وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان، حجت‌های خود را برابر ارزشی می‌کردند، در کوتاه‌ترین مدت این کار را انجام می‌دادند و با دانشگاه و دانشکده‌ها و مؤسسه‌های تعلیمی که مناسب با سطح سواد آنها باشد سفربر می‌شدند. از جمله به دانشکده ما هم همون گونه که شما فرمودین 130 نفر تقریبا برای تحصیل فرا گرفته شدند. اما اینکه چرا برمیگردند، احتمال دارد که بودن شرایط های یا که حالت هایی که شاید از نظری برابر ارزشی با کدام یک از مؤسسه‌های تعلیمی موافقت نیومدند، یا اینکه عموما خب این یک حالتی طبیعی وجود دارد که حتی تحصیل کننده های در دانشگاه های رسمی هم ترک تحصیل نموده به سفرهای کاری و عموما مهاجرت مهنتی می روند. و در هر صورت ما این روند را تا به حال همون گونه که این فعالیت در سمت کمیته عاید به کارهای دین، در از طرف کمیته عاید به کارهای دین پیش برده می شود و سرپرستی به واسطه ما هستند، ما این روند برگردانی و عموما فراگیری جوانان در داخل کشور در زمینه تعلیمات دینی را یک امر بسیار خوب و مفید می بینیم که هنوز هم ادامه دارند و ما امیدوارم که این امر به شکلی پوره انجام شود.
اگر حرفی برای گفتن، پرسش و یا خبر یا نظری دارید، توسط SMS با رادیوی آزادی در میان گذارید.
شماره تلفن ما در پراگا 420-725-037-943.
با ما SMS بزنید. تلفن رادیوی آزادی 24 ساعت در شبانه روز در خدمت شماست.
420-725-037-943.
در سال 2016، در سالی که گذشت، چند نفر از همین دانشجویان که در مکتب‌های مذهبی کشور دیگر تحصیل می‌کردند به دانشگاه شما آمدند؟
در سال 2016 مراجعت کننده نداشتیم.
خب وقتی که یک دانشجو از مکتب مذهبی خارجی آورده می‌شود و برای وارد شدن به دانشگاه شما، چه شرط و شروطی در میان هست؟
شرایط فقط همون است، یعنی از طرف وزارت معارف تصدیق کرده می شود حجت های او برابر ارزش کرده می شود. اگر با کدام سوالی تحصیلی دانشکده اسلامی موافقت می بود، با همون سوال تحصیلی سفربر کرده می شود و آمده در همون سوال در همون کورس با قبلی عادی کرده گوییم ادامه تحصیل می دهد.
یعنی سوال های خاصه، اینطور سوال های خاصه نیست شما مثلا؟
نه، فقط وقت بعد از برابر ارزشی آنجا آمده در اینجا همچون دانشجو پذیرفته می شود. یعنی سفربر کی می شود؟ این امتیاز بود که حکومت جمهوری تاجیکستان عموما در نظر گرفته.
درست است. یک مسئله دیگر همین که حالا در نشست خبری هم صدا داد در رابطه با اینکه سالی گذشته از طرف دانشگاه شما یک اتستاسی انجام داده شده است و گویا که با جرم سلفیت چند تنی از استادا خارج شدن و دوباره آورده شدن، بعد سرنوشت همین استادا چی شد؟
عموما با اتستاتی که در اون سال، یعنی دو سال بله تقریبا 3 سال پیش بود میشود گفت گذران داشته بود، یک امری طبیعی و جاری بود که همه در همه مؤسسات تعلیمی گذرانده میشود از طرفی خودی وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان و نماینده های دیگر نهادهای مربوطه هم در اینجا شامل میشدند و اتستاسیون فقط برای سنجش همون سطح سوادناکی معلم هون و کارشایان بودن آنها و مطابقت آنها با وظیفه اشغال نموده شون انجام شده بود. در اون وقت تعدادی از آموزگاران به خاطر نداشتن مدرک یا اینکه دیپلمی مورد نظر که از سطح ماجستراتورا بلندتر باشد برای تکمیل دادن دانش خود توصیه شدند که نباید این طبق قانون مقررات وزارت معارف و علم جمهوری تاجیکستان کسی در اینجا حق تدریس کردن درس دادن را دارد که مدرک بالاتر از سطح ماجستراتورا داشته باشد.
مسئله
سلفیه در اینجا عموما در میان نبود، فقط سنجش سطح سواد آنها و میان اومده بود و بعد از اون که تعداد آنها حتی رفته و تکمیل اختصاص دادن و عموما سطح ماجستراتورا را تمام کرده اومدن با توجه به این که آدمانی در این زمینه تجربه دار بودن دوباره به کار گرفته شدن.
شنیدن که بود مانند دیدن، یک کلیک در سامانه آزادی و تاجیکستان و جهان امروز در نوارهای ویدیویی. حتما از صفحه چند رسانه‌ای در آزادی تیجه آزادی ORG دیدن کنید، پشیمان نمی شوید.
یک مسئله دیگر این مسئله پوششی شاگردان شما و استاد خانم هایی که در اینجا تدریس میتید، یعنی این مسئله خیلی بحث هایم قبلا در مطبوعات رخ زده بود ولی حالا همین ها این مولا یک لباس یکانه آموده شده است و اینا ببر میکنن و آیا تنها در قلم روی دانشگاه و بیرون از دانشگاه همونو میتونن این لباس رو برداشته بشن؟
عموما دانشکده اسلامی تاجیکستان همون سیاستی را که پیشوای ملت در زمینه حفظ ارزش‌های ملی دستور دادن سپارش دادن حمایت میکند و ما با همین هدف برای مبارزه با بیگانه پرستی و حفظ ارزش‌های ملی در حقیقت لباس‌های توصیه‌ای را به دانشجویان پیشنهاد نمودیم که در آن المنت های ملی جای داده شده است و همه اون لباس هایی که در دانشکده توصیه شدند با عموماً با هماهنگی و مشاوره و گرفتن در حقیقت اجازت نامه رسمی یا اینکه موافقت رسمی مرکز اسلامی جمهوری تاجیکستان صورت گرفته بود که کاملا لباس ملی که در دانشکده پیشنهاد شده است و توصیه شده است با معیارهای دینی مطابقت میکند و هیچ گونه مانعیتی ندارد که اون در داخل دانشکده یا در بیرون پوشیده شود.
شما گفتید المنت های ملی در اون به نظر گرفته شده، چی هستند المنت های
ملی؟ المنت های ملی خب شما میدونید که اون نقش و نگار و اون پارچه های خاصی که مثل ادرس اطلس مثل اون رنگ آمیزی خاصی که ملت ما با استفاده میبره، عموما ما تلاش من بر این بود که اون لباس هایی که با رنگ های خاصی بیگانه در جمهوری عموما تبلیغ می شدن در پیشگیری آنها مبارزه با آنها این اقدام صورت گرفته است.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه، رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه ORG.
حالا یک شاگرد دانشکده شما وقتی که دیپلم میگیره میتواند که ایراد در مسجد امام خطیبی کند یا در مرکزهای دینی کشور خودمون یا در نمیدونم کمیته دین و کار شروع کنه همین گونه؟
بله عموما فعالیت اونها امام خطیب شدن البته اون سطح بالاتری از سواد رو طلب میکند و تجربه رو و یک دانشجوی ختم کرده اینجا با وجود اون که اون جوان است و هنوز تجربه و سوادی در اون سطح ندارد حتما فعالیت در اتحادیه های دینی اگر قلم داد کنیم حتما اجازت دارن و میروند و فعالیت هم میکنن و هم و حیث آموزگار که ما آموزگاری تاریخ دین شناسی و آموزگاری عربی و انفرماتیکا در دانشکده عموما تربیت میکنیم، اینها با توجه به اینکه درخواستای فراوان هم از شهر نهایی جمهوری برای تجربه آموزامون هست، من میتوانم چنین نتیجه گیری کنم که اونها به ممانعت رفته در منطقه های محل زیست خود با کسب آموختهشون فعالیت کنند.
حالا در دانشگاه شما چند نفر دانشجو تحصیل میکنند و چند نفر اونها دخترها هستند؟
من 1400 زیاد از 1400 نفر فعالیت میکنن.
منظورم این است که من سال یعنی تعداد دخترها بیشتر مراجعه میکنن به دانشگاه شما یا که سال به سال آخر؟
بله بله، یک حالتی اگر ما به شکل فایزی نگاه کنیم، فایزی درصدی که همیشه بوده است در دانشکده، همون درصد همه سوال ما طبق مشاهده شخصی من رعایت میشده است. یعنی همیشه با توجه به مراجعتی که به مرکز ملی تستی شما میدونید که در تمام جمهوری آزاد است کدام دختر کدام پسر به کدام دانشگاه مراجعت کند و امتحانش اگر با موفقیت گذرد به همون دانشکده سفربر میشوند. همین گونه حالت در دانشکده اسلامی هم هست.
تشکر زیاد بیگانه عزیز، همصحبت ما رئیس دانشگاه اسلامی تاجیکستان تاجدین اسامدین زاده بودند. سلامت باشه.
سلامت باشه. خدا نگهدار.
رادیوی آزادی، مجله دنیای اقتصاد.
سلام شنوندگان عزیز، به مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی خوش آمدید. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، مدت 15 دقیقه بعد شما را همراهی خواهم کرد و امروز در برنامه
خانه داری با قید بگیر. در تاجیکستان فهرست یگانه مالکان منزل تشکیل شده، پول بناها از نو ثبت نام می شوند. باری اول در 10 سال آخر در تاجیکستان نقشه جمع‌آوری پخته اجرا شد.
قبل از بررسی این موضوع ها، اخبار اقتصادی این هفته را در تهیه همکارم مولا رجب یوسفی خواهم شنید.
مبلغ های انتقالی مهاجران کاری تاجیک از خارجه در 9 ماه سال روان 18% بیشتر شده است. در 4 سال اخیر این بار نخست است که روند انتقال مبلغ های مهاجران به تاجیکستان تمایل زیاد شوی دارد. در این باره شریف رحیمزاده رئیس کمیته مالیه و اقتصاد مجلس نمایندگان خبر داد. شریف رحیمزاده روز 2 نوامبر در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفت حجم انتقال پول مهاجران کاری از خارج به تاجیکستان نسبت به همین دوره سال گذشته 18% بیشتر شده است. جناب رحیمزاده افزایش حجم انتقال‌های پولی مهاجران کاری تاجیک را بر رشد اقتصاد در روسیه وابسته دانست که سال جاری از رکود بیرون شده و رشد 1.7% داشت. انتقال مهاجران کاری تاجیک از خارج در 9 ماه سال گذشته 1.4 میلیارد دلار بود. امسال با نظر داشت افزایش 18% انتقال پولی مهاجران کاری از خارج به 1.7 میلیارد دلار رسیده است. روند کمشوی مبلغ‌های انتقالی مهاجران کاری تاجیک به وطن از سال 2014
2015 شروع شد. تا این سال مهاجران کره تاجیک به کشور تا 4 میلیارد دلار مبلغ انتقال می‌دادند، اما در پی بحران مالی در روسیه و هم اخراج قریب 300 هزار مهاجر کره تاجیک از این کشور در سال 2014 حجم انتقال پولی مهاجران به یک بارگی پایین رفت. پس در نشانداد مبلغ‌های انتقال مهاجران به سال 2016 راست آمد. در این سال مهاجران به تاجیکستان همگی 1 میلیارد و 432 میلیون دلار آمریکایی مبلغ وارد کردند که این رقم در مقایسه با یک سال پیش 14.5% کمتر بود. رئیس شرکت دولتی برق تاجیک از مردم کشور دعوت کرده است امسال نیروی برق را صرف کرونا استفاده برند تا شبانه روز با برق تامین باشند. میرزا اسماعیل زاده در شرح مراجعتنامه درباره لغو محدودیت ادخال برق به خانه های مردم و مؤسسه ها در تاجیکستان گفته است استفاده صرفه جویانه نیروی برق و پرداخت پوره حق برق با کار منظم تمام تجهیزات و دستگاه های نظامی انرژتیکی یعنی به تامین فعالیت با اعتماد آنها کفالت می دهند. در شرح طولانی که در وبسایت برق تاجیک امروز نشر شد آمده است، تامین منظم مردم با نیروی برق در فصل تیر ماه زمستان کاری آسان نیست و شرکت باور دارد که هر ساکن کشور عزیز در دوره دشوار و پرمسئولیت تیر ماه زمستان با صرفه‌کارانه استفاده بردن برق و سری وقت پرداخت کردن حق آن به ما همکاری و کمک می نمایند. شرکت برق تاجیک آخرین ماه اکتبر و پس از 20 سال اعلان کرد که امسال در موسم سرما در تاجیکستان انتقال نیروی برق محدود نمی شود. در دور دوم مذاکرات در شهر تاشکند که آخر هفته گذشته انجام شد، جانب ازبکستان پیشنهاد کرده است که تاجیکستان برای هر 1000 متری مکعب گاز طبیعی حدود 150 دلار مبلغ پرداخت کند. انتقال گاز طبیعی از ازبکستان به تاجیکستان در اوایل سال 2012 و زمان قطع شد که قیمت آن را حکومت وقتی اسلام کریموف با ارزش 370 دلار پیشنهاد کرده بود. علم جان رحیمو سرمحاسب شرکت تاجیک ترانسگاز گفت جانب تاجیکستان تصمیم گرفت است که تا آخر نوامبر با قیمت پیشنهاد شده گاز طبیعی ازبکستان پاسخ خود را ارائه کند. علم جان رحیمو روز 7 نوامبر در صحبت با رادیو آزادی گفت در نوبت بعدی نیازهای شرکت و کارخانه های صنعتی کشور به گاز طبیعی واردات از آن کشور معین می شود. جناب رحیمو در این باره گفت جانب ازبکستان پیشنهاد کرده است که در صورت موافقت جانب دوشنبه به این قیمت و حجم گاز واردات در ماه دکبر جانب ها می توانند در تاشکند این سازشنامه را امضا کنند. قبلا مقامات این شرکت گفته بودند که در مرحله اول برای برآورده ساختن نیازهای کارخانه های صنعتی تاجیکستان سالانه از 350 تا 800 میلیون متر مکعب گاز طبیعی از ازبکستان وارد می شد.
مولا رجب یوسفی بود با اخبار اقتصادی هفته. مجله دنیای اقتصاد رادیوی آزادی هست و حالا شروع میکنیم به بررسی موضوعهای اصلی این برنامه. در تاجیکستان فهرست یگانه مالکان منزل و اموال غیر منقول تأسیس می‌یابد. در این فهرست مالکان منزل و دیگر اموال غیر منقول و انشاءاتها ثبت کرده می‌شوند. مسئولان ناحیه سینای پایتخت تاجیکستان به این منظور از ساکنان دعوت کردند که حجت‌های تصدیق کننده صاحب ملکی را تا سنه 20 دکبر سال روان به اداره مالکان منزل پیشنهاد کنند. در اداره به قیدگیری مال و ملک در ناحیه سینای پایتخت روز 31 اکتبر در صحبت با رادیو آزادی گفتند که این اقدام برای گذشتن به سیستم الکترونی ثبت نام منزل و اموال غیر منقول روی دست گرفته شده است. عین زمان در درآمدگاه اکثر بناهای بلند آشیانه در ناحیه سینای پایتخت اعلان نصب شده است که از ساکنان دعوت میکند تا سنه 20 دکبر شرطنامه خرید و فروش، دفتر حولی داری، شناسنامه را با خود گرفته به این اداره حاضر شوند تا مالکیتشان از نو در شکل الکترونی ثبت نام شود. ضمناً طرح از نو ثبت کردن منزل و ترتیب دادن فهرست یگانه الکترونی مالکان منزل تنها به ناحیه سینای پایتخت انجام نمی شود. در تاجیکستان حالا اصلاحات در جریان است که طبق آن فهرست یگانه الکترونی مالکان منزل باید تأسیس یابد. برای اجرای این اصلاحات و عملی کردن این طرح بانک جهانی به تاجیکستان 10 میلیون دلار داده است. با بکار پرداختن فهرست یگانه مالکان منزل و اموال غیر منقول در تاجیکستان هویت مالکان دسترسی عموم خواهد شد. عباس حاجیف اقتصاددان و سابقه دار امور بانکی میگوید با بکار درآمدن این فهرست خوف بانک ها کمتر می شود، چون به گفته او در صورت به کار درآمدن این فهرست کارمند بانک به آسانی میتواند تفتیش کند که آیا این اموال در گروی بانک و یا تشکیلات دیگر نیز هست و یا نه. او گفت
در حالتی که یک میزاج زیاده از یک قرض در برنامه خود نگیرد یا برنامه خود نگیرد و ریسک ریسکی خوفی گردوندن همون قرض رو زیاد نگردوند. و اگر ما گیده میزاش هایی که زیاده از 2-3 قرض دارن و ایها و فکری محکم کردن قرض های اولینه خود نیستن.
این همصحبت ما افزود از سوی دیگر مسئله خرید و فروش منزل در کشور با بکار در آمدن این فهرست تنظیم می شود، چون هر یک خریدار قبل از خرید خانه می تواند در مورد تاریخ مالکان آن از یک مأخذ آشنا شود. در این حالت به گفته حاجیف کشمکش های ساکنان در دادگاه ها بر سر مالکیت به منزل کمتر خواهد شد. زمینن هفته گذشته وکیلان مجلس نمایندگان به طرح تغییرات به قانون درباره به قیدگیری دولتی مال و ملک غیر منقول و حقوق ها به آن تغییرات وارد کردند که از جمله تأسیس فهرست یگانه مالکان منزل را در نظر دارد. بر زمین شماره حجت های تصدیق کننده مالکیت کم می شود که اکثر ساکنان در دسترس کردن آن دشواری می کشند و این جریان در اکثر حالت آلوده با فساد بود. آژانسی مبارزه با فساد بارها از موردهای رشوت ستانی به هنگام ثبت نام منزل و یا زمین خبر داده است. در همین حال مسئولان مقامات ثبت دولتی زمین میگویند برابر با اجرا در آمدن تغییرات نو در قانون تشویش های ساکنان در تهیه سندهای زمین و یا منزل زیست کم می شود. رحمان عمریان رهبر کارخانه به قیدگیری مال و ملک غیر منقول و یا MBTE در صحبت با رادیو آزادی گفت در صورت امضا شدن این قانون از سوی رئیس جمهور ثبت نام منزل در اداره های دولتی خیلی آسان خواهد شد. او گفت
نه اوجا دو حجت های یک تش سرتیفیکات حقوقی استفاده زمین تا شهرنامه اوید به قیدگیری مال و ملک های همه حجت ها همه هر دوش یک حجت می شود. شهرنامه درباره به قیدگیری می شود دولتی هم نسبت زمین هم نسبت مال و ملک. این خیلی ساده تر می شود، دیگه خیلی تر می شود. دیگه پروسیدور اوا گذشتنش در کار تا با آخیده هنچه ساده و آسان کرده استوده.
منزل زیست و یا همه گونه اموال غیر منقول در تاجیکستان یکی از کفالت های اساسی به حساب می رود که بانک ها هنگام قرض دادن به مشتریانشان به انابت می گیرند. بنابر قانون های جاری در کشور تنها شهروندان تاجیکستان در قلمرو جمهوری حق خریداری و مالکیت منزل و اموال غیر منقول را دارند. شما شنونده این مجله دنیای اقتصاد از رادیو آزادی هستید و ما آن را با مطلب های بعدی ادامه می دهیم. طبعه در آغاز برنامه خبر دادیم وزارت کشاورزی تاجیکستان امسال از اجرا شدن نقشه جمع آوری پخته در کشور گزارش داد. کشاورزان تاجیک تا به امروز بیش از 300 هزار تن پخته جمع آوری کردند که برابر با نقشه پیش بینی نموده وزارت کشاورزی در اولی سال جاری بود. اجرایش نقشه جمع آوری پخته در تاجیکستان در حالی است که در بازار جهانی نیز نرخ این اشیای خام با سرعت بالا می رود. عین زمان یک کیلوگرم پخته در بازارهای جهانی با قیمت $1.52 خرید و فروش می شود. تفصیلات این موضوع را در گزارش همکارم سروناز روح الله خواهیم شنید.
در تاجیکستان برای نخستین بار در 10 سال اخیر نقشه استحصال پخته پیش از مهلت اجرا شده است. کشاورزان گفتند که تا امروز 356 هزار تن پخته جمع آوری شده است و صفت خوبی تخمه پخته که نوع چینوی گفته می شود برای آن مساعدت کرده است. با آنکه نقشه امسال چینش حاصل بود شده در نظر است باز 120 هزار تن پخته بیشتر جمع آوری شود، کشاورزان میگن میدان های پخته هنوز حاصل فراوانی چیده نشده دارند. پختکاران در تاجیکستان میگن در برابر مساعدی آب و هوا امسال تخمه خوش صفتی که از همکاران چینی خریداری کردند باعث فراوانی حاصل پخته در کشور شده است. جنید الله زکیرف یکی از سهامان خواجگی پختکار در شهر وحدت از حاصل خوبی پخته خوشحال است. زکیرف که میگوید هنوز از زمان کودکی با پخته سر و کار دارد گفت حاصل خوبی پخته زمان شوروی هم بیشتر از زمین های نوکاران به دست می آمد.
همی اکوز این همی احسابی چیزی خطوی گرفتگن همی دوبار کردگن چی کردگن مثال پیش می گریف 20-15 یک نیولی پخته 15-20 بود یادر تا 70-75 کورا کرد. ایمی اوزیر اکو 60% چم که چکوفت باشه با 15% دیگولی کورا در تنی چی سالگی های.
این هم صحبتی ما گفت تر چند نو پنبه‌دانه چینی رو با نرخ گران خریداری کردند ولی علاکه در حاصل یکم خراجات آن را پوشاندند. اصلا خواجگی دهخانی عوض مراد کنجیف در شهر وحدت همگی 6 کارمند دارد. اما حالا بیشتر از 40 نفر دیگر عمدتاً زنهای خانه‌نشین در پختزار جنیدالله زکیروف کار میکنند. به هر کیلوی پخته چیده شده با یاردمچیان از 50 تا 70 درمی حق داده میشود. در پایان جمع‌آوری حاصل هم به بهترین چینکچیان از نام خواجگی دهخانی تحفه ها نیز تقدیم می شود. سعادت گلاکوا یکی از زنهای پخته چین روز تا 80 کیلو پخته می چیند. این یگانه درآمدی خانواده او و دیگر همسایه هایش است.
همه زندگی من همین میکنیم، سوگا جمع میکنیم، همین سر تن میگیریم، لباس میکنیم و سوگا خیلی زندگی خونمون رو میبریم. ما با امرای اکام کار میکنیم.
امیر حمزه فوزیلزاده مسئول ریاست کشاورزی شهری وحدت در صحبت با رادیو آزادی گفت با احتمال زیاد سری وقت اجرا شدن حاصل پخته هم محض به تخمی آن وابستگی داشت، چون امسال آنها برعکس سالهای پیش تخمی را از همکاران چینی دسترس کردند. نزد ولایت سوغد و ختلان
ما میفروشیم 4700 4500، باید که با ما سرمایه گذاری میکنن با ویو 3700 3800 شرطنامه کرده هستیم. ما شرطنامه داریم با کدامی که پخته زود دارن ویو.
پخته بعد از الومینی دومین محصولاتی اساسی صادراتی تاجیکستان به حساب میرود، اما سالهای اخیر کشت و کارکردیان در تاجیکستان به طور قابل ملاحظه کاهش یافته است. در زمان شوروی این جمهوری هر سال نزدیک 1 میلیون تن پخته را به فایده دولت جمع آورد. مقامات در چند سال اخیر کوشش دارند این محصولات را در داخل کارکرد کرده از آن درآمدی بیشتر به دست آورند. برای این در یک سال اخیر برای کارخانه‌های کارکرد پخته و استحصال کنندگان امتیازها داده شد. با وجود اینکه پخته یکی از محصولات عمده صادراتی تاجیکستان باقی می‌ماند، منتقدان می‌گویند فایده آن اساساً به جیب تاجران این محصولات استراتژی می‌رود و خود دهقان غیر از پول نوچیز و غوزه‌پایه سودی دیگری نمیماند. شمس‌الدین جلالوف اقتصاددان تاجیک میگوید اگر در تاجیکستان پخته از ابتدا تا انتها، یعنی تا برآوردن محصولات نیاز مردم در داخل کار کرد شود، کشور میتواند نه کمتر از 3 برابر از پخته درآمدی خوب به دست بیارد.
در این سمت البته یک برتری بهبودی حس کرده می شود، لیکن برای کاملا در حقیقت در بازار تاجیکستان در آوردن این محصولات ها را، یعنی با ارزش دسترس مردم مهیا نمودن، در این سمت نه تنها باید وزارت کشاورزی بگیم با این مشغول باشد، باید که وزارت صنعت و تکنولوژی، حکومت جمهوری تاجیکستان، متخصصان این ساحه و البته اون شخصان صاحب کارانی که از این منفیت به دست میارن.
با تاکید اقتصاددان جلالوف، تاجیکستان نمیتواند از پختکاری دست کشد، چون که یکی از مهمترین مالهای صادراتی کشور به حساب میرود، در بازار جهانی خریدار دارد و برای کشاورزان محلی هم در منطقه های دوردست کشور مشغولیت و درآمد اصلی کار به حساب میرود. عین زمان قیمت نخ پخته در بازارهای جهانی در حال افزایش است. حالا 1 کیلوگرم پخته در بازار جهانی 1.52 دلار خرید و فروش می شود.
اینجا رسیدیم به پایانی مجله دنیای اقتصاد از رادیوی آزادی. من عبدالله اشرف، مجری و تهیه کننده این برنامه، با آرزوی روز و روزگار خوش یکا یکی شما را به پناهی خداوندی بزرگ می سپارم. تا برنامه های بعدی، خدا نگهدارتان.